سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. لطفاً به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید. بله، و همکاری کنید که همه بتونن صحبت کنن. مدت زمان صحبت 5 دقیقه و همه صحبت ها مربوط به پیشرفت خودتون همراه با ابیاتی از مولاناست. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، شبتون بخیر، خدا قربت میگم بهتون.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
پیشا پیش روز مرد و روز پدرم به شما تبریک میگم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم.
این پیغامی آماده کردم، خواستم خدمت شما و دوستان بخونم. موضوع رها کردن و همانگی ها.
بله، خواهش میکنم. اون چیزی که باید میگفتین نگفتین. یکی اسمتونه، یکی هم از کجا زنگ میزنید.
بله، ببخشید، من لحظه خام شدم. بله، با سلام خدمت شما، من اشرف هستم، از تهران تماس میگیرم. 54 سالم هست.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. موضوع رها کردن و همانگی ها. تا به حال لحظه بوده که از ته دلت چیزی را خواسته باشی، آنقدر که تمام وجودت را درگیرش کرده باشی، دوستش داشتی، دنبالش کردی، برایش جنگیدی، اما هرچی بیشتر چسبیدی بیشتر از تو دور شد. چرا بعضی چیزها وقتی رها می شوند اتفاقا نزدیکتر می آیند؟ چرا وقتی دل می بری، وقتی پا پس می کشی، وقتی می گذاری برود، جهان انگار بیدار می شود و همون چیز را سمتت سوق می دهد؟ هرچی را به خدا بسپاری، به حقیقت خودش به تو باز می گردد. ولی فقط یک جمله نیست، بلکه یک راز است. رازیست الهی که اگر بفهمی، نه فقط عشق در رابطه ها، بلکه رزق، آرامش، موفقیت، احساسات، خواسته ها و حتی تغییرت تغییر می کند. تصور کن چیزی را در مشتت محکم گرفتی، هر چند انگوشت هایت را سفتر کنی، درد بیشتر احساس می کنی. جریان خون قطع می شود، آن شیء در مشتت می لرزد، می خواهد فرار کند، تو اما محکم تر می گیری، چون می ترسی اگر رها کنی کم شود. همین چسبیدن لابودت می کند، مشت تو نه فضای گرد دارد نه قدرت نگهداری. سختی مشت برابر است با فراری نعمت. این تعلق است، تعلقی که نمی گذارد چیزی با حقیقت خودش وارد زندگی تو شود. دل بسته نمی بیند و نادیدن مانع رسیدن هست. به اطراف نگاه کن، چقدر چیزها فقط چون می ترسی از دست بدهی نگه داشتی، چقدر آدم ها، آرزوها، رابطه ها و عجیبی که همان ها هستند که هر بار از دستت لوز می خورند. حال یک راز کوچک، هر جا ترس هست گرد نیست و هر جا اجبار هست راه بسته است. اما هر جا تسلیم هست، هر جا سپردن هست، رها کردن هست، راه باز می شود. آنچه را برای خدا رها کنی با حضرتش به سراغت باز می گردد. این جمله چقدر زندگی ها را عوض می کند. آقای شهبازی، با اجازه رو بکنم، من شارژم داره تموم می شه.
خواهش
می‌کنم. با اجازه رو تموم می کنم، انشالله بقیه مطلب و جلسه های بعدی برای تو می خونم.
عالی،
ممنون. خوشحالم که تونستم این هفته هم مطلبی که آماده کردم خدمت شما بخونم.
ممنونم، زحمت کشیدین، عالی. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت. پوری هستم از تهران.
خانم پوری، خواهش میکنم، بفرمایید.
اگر اجازه هست متنم رو بشتم.
بله بله، بفرمایید.
یک انتخاب سرنوشت ساز. جناب مولانا در دفتر ششم مثنوی بیت 772 به صراحت این پرسش رو مطرح میکنن که یاد سنت فرستر یا یاد مرگ، مرگ مانند خزان تو اصل برگ. یاد صنعت به معنای مشغولیت ذهن به مصنوعات و همانیدگی هاست. مسیری است که تمرکز و ارزش انسان معطوف به چیزهایی است که ذهن می سازد یا بزرگ می نماید. پول، مقام، زیبایی ظاهری، تایید دیگران، روابط و حتی دردها و رنجشهای گذشته. اینها همان یاران تقلبی یا دانه های همانیدگی هستند. کسی که در این راه هست هستی خود را در جلوه های بیرونی جستجو می کند، گویی به دوستان فانی پناه برده و از یار جاودان روی گردانده است. در این حالت انسان محکوم اندیشه است و ترس از دست دادن یا حرص برای به دست آوردن بر او حکومت می کند. وضعیت او مانند مرغی است که با وجود پرواز اسیر دام دانه است. مرغ فتنه دانه بر بام است او، پرگشاده بسته دام است او. نتیجه این راه چیزی نیست جز قله گلو. هر دید همانیدگی زنجیری بر گردن انسان می افکند و مهر بطلان بر تمام کارهای غیر خدایی می زند. دید روی جز تو شد قله گلو، کل شیء ما سوى الله باطلو. جنگ و فراق، گفتگوها و مراودات برخواسته از مرکز همانیدگی پر از تنش و جدایی است. گفته هر یکتان دهد جنگ و فراق. حبس در گردابتان. در چنین شرایطی سرعت فکرها بیشتر شده و انسان در چرخه معیوب بیمرادی، نارضایتی، انقباض، جفا و ریب المنون و تنبیه و عدم فضاگشایی می افتد. آب جان محبوس می بینم در این گردابتان. خشکیدگی روح، مادامی که مرکز وجود از مصنوعات ذهنی پر شده باشد، جوی مهر الهی بر دل جاری نمی شود و درخت وجود میوه نو نمی آورد. همه چیز پژمرده و تکرار شونده است. یاد مرگ، رهایی و زنده شدن به اصل. یاد مرگ در آموزه های مولانا هرگز به معنای اندیشیدن به نیستی جسم نیست، بلکه به معنای مرگ اختیاری و دم به دم من ذهنی است. این همان موتو قبل ان تموتو، بمیرید پیش از آنکه بمیرید است. در این مسیر توجه از دانه های فریبنده برداشته می شود و متوجه یار تنها ماندگان یعنی خود زندگی یا خداوند می گردد. انسان می آموزد که چون یاران تقلبی رفتند و او تنها ماند، باید یار تنها ماندگان را دم به دم بخواند. چون همه یاران ما رفتند و تنها ماندیم، یار تنها ماندگان را دم به دم می خواندیم. ابزار اصلی این راه فضاگشایی است، یعنی در مواجهه با هر رویداد به جای واکنش ذهنی از مقاومت و قضاوت پرهیز کرده تا فضای درون برای برخورداری از حضور و خرد زندگی باز شود. در این حالت انسان حاکم اندیشه می شود، نه برده آن. افکار نو به نو از جنس آفرینندگی الهی به سراغش می آیند. حاکم اندیشه ام محکوم نی، زان که بنا حاکم آمد بر بنی. چنین شخصی پیشانه و پیشرو می شود و به جای دنبال روی کورکورانه افکار همسو با جریان زندگی در حرکت است. نتیجه این راه آرامش و قرار جایگزین بیقراری ذهنی می شود، گشایش و برکت. وقتی دل از دانه های همانیدگی خالی شود، فضل الهی چون ابری پرباران همواره بران می بارد. ان فضل الله قیمون هاتلو. میوه های نو، درخت وجود از این آب حیات سیراب می شود و هر لحظه میوه های نو می آورد. ساعتی از جوی مهرش آب بر دل می زدیم، ساعتی زیر درختش میوه می افشاندیم. روابط دگرگون می شوند و آرامشی ژرف جانشین رنج می گردد. اتحاد به جای فراق، از آنجا که عمل از مرکز زندگی سرچشمه می گیرد، سخن و کردار باعث اتفاق می شود. گفت من آرد شما را اتفاق. انتخاب با ماست. آقای شهبازی 5 دقیقه هم تموم شده.
بله بله، لطفا بخونید تمام بشه، این پیغام خیلی عالیه. بله ممنونم.
انتخاب با ماست. یاد سنت ماندن در دنیای فریبنده مجاز و زندگی کردن با جلوه ها و دانه های ذهن را انتخاب می کنیم یا یاد مرگ و مردن به خود دروغین و زنده شدن به خداییت درون که ثمرهش آرامش، گشایش و باروری است. جناب مولانا در مسیر حرکت به سوی مرگ من ذهنی به ما وعده یاری می دهند و می فرمایند که با کریمان کارها دشوار نیست. هیچ دشواری و رنجی از جانب زندگی نیست و خداوند در ازای گرفتن همانیدگی ها سن و شادی و رحمتش را می بخشد. گر بسوزد باغت انگورت دهد، در میان ماتمی سورت دهد. آن شله بی دست را دستی دهد، کان غمها را دل مستی دهد. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی.
ممنونم، خیلی زنده باشی.
تشکر میکنم، خداحافظی میکنم با تو.
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
بله، زبیده من یه توضیح مختصری بدم که بین داشتن و همانیدن فرق هست. مولانا یا بزرگان ما نمیگن شما باید تمام چیزهای مادی رو بندازین دور و هیچی نداشته باشین. این تفسیر من ذهنیه. بلکه میگه اینا رو به مرکزتون نیارید. شما باید پول داشته باشین، خونه داشته باشین، همسر داشته باشین، بچه داشته باشین، زندگی خوبی داشته باشین و ولی اینها رو در حاشیه نگه دارید و وقتی هدف قرار میدین، این هدف مادی، معمولا هدف مادی هست. شما میگین من میخوام تا آخر سال اینقدر پول در بیارم، مثلا میخوام تا 4 سال مدرک رو بگیرم، اینا هدف های مادی هستن. بین هدف مادی و منظور هم شما فرق بذارید. منظور ما اومدن به این جهان زنده شدن به خداونده، به بی‌نهایت و ابدیت اوست. بنابراین هر لحظه این منظور قابل اجراست. شما مثلا فضاگوش هایی میکنید هر لحظه، با زندگی یکی میشین، خرد ورزی میکنید و یا نمیذارین چیزها بیاد مرکزتون. اینا منظوره، هر لحظه شما اجرا میکنید. ولی اینکه تو این مسیر هدف باشه، شاید این منظور به هدفهای مادی تقسیم بشه. بگین که مثلا من این قصه مثنوی رو بخونم به من کمک میکنه، این یه هدف. یا مثال دیگه، سالم بودن یه منظوره. شما میگین من میخوام سلامتیمو حفظ کنم، سالم باشم، سالمتر باشم، ولی اینو تقسیم میکنیم به هدفهای مادی. میگیم مثلا وزنم نباید از اینقدر بالاتر بره، این هدفه. توجه میکنین؟ یا مثلا من باید یه سبک زندگی پرتحرک داشته باشم، راه زیاد برم، پله از پله برم بالا، چه میدونم کوه برم و حرکت باید بکنم. خلاصه این منظور رو میرسونه، منظور رو به منظور کمک میکنه. شما میخواین سالم باشین، یعنی حالا سلامتی جسمی رو دارم عرض میکنم. پس شما منظور سالم بودن رو به هدفهای مادی میتونید تقسیم کنید. میگه مثلا هفته ای 4 دفعه باید باشگاه برم، سر موقع باید برم، این کارها رو باید بکنم. اونا هدف های مادی هن. ولی هدف های مادی هم نمیتونن بیان مرکز شما، هنوز حاشیه هستن. مرکزتون این منظوره، منظور سلامتیه که هر لحظه شما میگه مثلا پاشم برم خودم چایی بریزم، منظور رو دارین عمل میکنید. چرا؟ حرکت میکنید، بلند میشید، دستون خوری رو میگیره، این دستون استکان میگیره، یا نگاه میکنین، چشاتون کار میکنه، دارین سالمتر میشین. پس منظور لحظه به لحظه قابل اجراست. منظور میتونه تبدیل بشه به هدفهای مادی. هدفهای مادی در حاشیه هستن، هیچ موقع نمیتونن جای منظور رو بگیرند، نمیتونن مرکز ما بیان. ولی ما هدف رو لازم داریم. این که من اینقدر باید پول داشته باشم مثلا تا آخر سال، معمولا هدف با زمان بندیه. مولانا خوندم معنیش این نیست که من بیار و بی غیرت باشم، کار نکنم، بشینم تو خونه گفته بابا هیچی نداشته باشین. اینا تفسیرهای من ذهنیه، توجه میکنین؟ چون تنبله نمیخواد کار کنه، تفسیر میکنه که مولانا گفته بزرگان گفته هیچی نباید داشته باشی، تو خیابون بخوابی از میره بهشتیه. همچه چیزی نیست. کار مداوم، کار مداوم چهار بعد ما رو تقویت میکنه. شما باید کار داشته باشید. کار به منظور کمک میکنه. بدون کار منظور به دست نمیاد. شما بگیم میخوام سالم بشم، خب ورزش نکنم ببینیم چه جوری درسته به دست میاد. خیلی از منظورها لحظه به لحظه قابل اجراست. شما میخواهیم بگین خب من قند نمیخوام بخورم، بنابراین شیرینی تعارف میکنن الان نمیخورین، یه ساعت بعدم نمیخورین، نمیدونم بگین برنج میخوام کم بخورم یا نخورم، نون کم بخورم چون اینا شکر دارن نمیخوام بخورم، قند دارن. شما منظورها رو پیدا کنید، منظورهای فرزن شما میگه منظورم اینه که هیجاناتم لطیف بشه، احساساتم لطیف بشه، بنابراین من از خشم و ترس و نمیدونم حسادت و اینا پرهیز میکنم. درسته؟ لحظه به لحظه اینا قابل لطیف شدن، لحظه به لحظه قابل اجراز، فضا رو باز میکنه، این فضا رو باز میکنه، هی لطیف میشین لحظه به لحظه. در داستان اون درویش گفت، درویش تصمیم گرفت دائما گریان باشه، آخر سرم گفت با زاری، نه زاری گریه و زاری، با لطیف شدن، با لطیف شدن باران از اون ور میاد. شما باید فضا رو باز کنید، باران زندگی. و خانم پوری گفتن، گفتن که خداوند مثل فیض، خداوند مثل ابر پر باران و در حال ریزشه. ان فضل الله غیم هاتلو کل شیء ما خلق الله باطلو، یعنی تمام چیزها از خدا خالیه، یعنی چیزها به طور کلی نباید مرکزتون بیاد، اینا باطل هستن. و اگر اینا نیاند به مرکزتون، فضل خداوند مثل ابر پر باران و در حال ریزش، یادمون باشه. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
از رش تماس میگیرم.
بله خواهش میکنم. بفرمایید.
مخفف رحمت. خوب هستید؟
بله بله خواهش میکنم. خیلی خوب. خیلی خوب.
سلامت باشید. خیلی ممنون. با سلام و فراوان به آقای شهبازی گرامی و دوستان معنوی. جناب شهبازی، اول میخواستم بگم که پسرم که بیمارستان خوابیده بود حالش بهتر شده، بعد اون دو سه کیلی هم چاق شده، خیلی بهتر شده. همین اول میخواستم ببخشید. الان متن رو دوباره بخونم؟
بفرمایید. بله.
الو صدا میاد؟
بله بله میاد.
بله خیلی ممنون. با سلام فراوان به آقای شهبازی گرامی و دوستان معنوی. دفتر پنجم 45-59. هر که را فتح و ظفر پیغام داد، پیش او یک شد مراد و بی مراد. هر که پایندان وی شد وصل یار، او چه ترسد از شکست و کارزار. چون یقین گشتش که خواهد کرد موت، فوت اسب و پیل هستش ترهات. اتفاقی آمده تا ما را از گره همونیدگی آزاد کند. چرا؟ برای اینکه فضای درون بزرگتر شود. پس پیروزی از آن من اصلی هم است، زیرا توکل و تسلیم به تضمین کننده در راه جنگ معنوی هم دارم. اگر هم اتفاقات نوسان دارن، گذرا هستن، نمی توانن در زندگی هم اثر بگذارن. اون گره کوزد که اوزد همو بکشایدش، مهره کو انداخت او به روایدش، جز توکل جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. دفتر سوم 3705 بیت 3705. دانه جو را دانش دامی بود، وان سلیمان جو را هر دو بود. مرغ جانها در این آخر زمان، نیستشان از هم دیگر یک دم امان. هم سلیمان هست اندر دور ما، کو دهد صلح و نماند جور ما. دفتر ششم بیت 2291 کو هنر کو من کجا دل مستوی، این همه عکس تو است خود توی یا خود توی جناب شهبازی؟ الو
بله بله خود توی بله
الو
بله بله
خود توی درست است.
بله
دیوان شمس شماره غزل 839 بی اون خمیر مایه گر تو خمیر تن را 100 سال گرم داری، نانش فتیر باشد. آقای شهبازی بدون سرمایه حضور چقدر تلاش کردم، چقدر برای هیچ پوچ زحمت کشیدم، چقدر خدمت کردم. مثالی می آورم، خدمت به خانواده، می خواستم فرزندانی تربیت شده به جامعه تحویل دهم، می خواستم با همسرم به تفاهم برسم. همه اینها را من ذهنی قصد کرد با پندار و کمال آبروی مصنوعیش. هر چقدر روی خودم کار میکنم میبینم هنوز این حیثیت بدلی خودش را ظاهر میکند با حرفا و وعده‌های دروغین. به قول مولانای عزیز، هیچ هیچی که نیاید در بیان.
بله.
دفتر سوم 3073 ذره ذره گشود مفتاح‌ها، این گشایش نیست جز از کبریا. آزمودم عقل دور اندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. دیوان شمس ترجیع نهم باز این دل سرمستم دیوانه اون بندست. دیوانه کسی باشد کو بی دل پیوندست. دیوان شن شماره غزل 537 سرمست کاری کی کند، مست اون کند که می کند، بادی خدایی تی کند، هر دو جهان را دستمد. سرمستی گرفتن از بیشتر شدن همانه دیگی و یا سرمستی از درمان های جاش جهد بی توفیق است، اما سرمستی خدایی مرتب تزه را باز می کند، می گذارد قضا و کنفکان با اختیار خودش در زندگیش کار کند. اینقدر فضا باز می کند همراه با صبر و شکر تا سمش شود، یعنی بینیاز شود، از جنس بینیازی شود. بقیه دیوان شمس ترجیح نو نه از خاکم نه بادم نه از آتش نه از آبم، اون چیز شدم کلی کو به همه سوگند است. من عیسی اون ماهم که از چرخ گذر کردم، من موسی سرمستم که الله در این جنده است. سال نور بر همگان مبارک باد، سال نو بر همگان مبارک باد. با سپاس فراوان ممنونم، خدا نگهدار جناب
شهر. خیلی خیلی خوب خانم، خیلی یه سوال دارم. شما ببخشید چند سالتونه شما؟
من 63 سال.
آفرین، پیغام عالی بود. عالی. ممنونم، زحمت کشیدین.
خیلی ممنون.
خدا حافظ. بله خیلی خوب بود. اولا که خدا را شکر کنیم که واقعا حالا هم آقایون هم خانم ها بعد از 60 سالگی ابیات زیبا و پرمعنی مولانا را میخونن، هنوز خودشون اصلاح میکنن، خودشون از تنهایی در میارن، حالشون را خوب میکنن. اشتباهات گذشتهشون رو میفهمند چی بوده درست میکنند. واقعا ممنون، عالی عالی، خودشون رو صیقل میدن در این سن و سال. از بعضی از خانم ها و آقایونی که سنشون بالای 60 ساله میگیم ویدیو درست کنید، زیر بار نمیرن، میگن شاید میگن سن ما بالا رفته. خب سن منم بالا رفته، ولی سخن آدمایی که سنشون بالاست مؤثر واقع میشه، مؤثر واقع میشه. خانم صنعتگر نزدیک الان دیگه، حالا سنشون من بگم نگم، خب بالا هم تقریبا همسن سال من، یه سال یا دو سال از من کوچیکتر، من داره 80 سالم. بعد اون موقع ویدیویشون درست کردن، خیلی موثر، از چندین کانال دست من رسید. حالا خودشون فرستادن یه ویدیو که شب میرن کوهنوردی، 4 ساعت تو تاریکی راه میرن، از هیچی نمیترسن و خلاصه تو برف و بوران و اینا کوه میرن. خب در این سن برای یه خانم خیلی مهمه این، و روحیهشون هم عالیه، تنها زندگی میکنن، حالشون همیشه خوبه، ماشاءالله. خب یه دفعه که خودشون رو بیان کردن، ببینین چقدر مورد توجه جوانان قرار گرفت. جوانان فهمیدن آدم هایی که 30 سالشونه دپرسن و حالشون خرابه، که وقتی یه آدم خانم 80 ساله، یه خانم هستن اینطوریه، پس ما هم میتونیم باشیم. پس بنابراین روتون بشه ویدیو درست کنید. یکی دو تا ویدیو دستم رسیده بالای 90 سال، خانم ما دارن صحبت میکنن، چقدر زیبا. یه خانم نورانی، حالا نمیخواد مثلا فوق لیسانس و دکترا داشته باشه، همون که حرف میزنه و شعر مولانا میخونه و ساده حرف میزنه، یه مادریه که بالای 90 سال داره. خب اینا ما پست کردیم، یه خانم 92 ساله یه کوچولو فرستاد بود، بفرستین نترسین، عیب نداره، بد نیست، اتفاقا زیباست. پیری که زشت نیست، اینطوری نیست که آدم همیشه جوان باشه. عوضش شما حرفای حسابی میزنید، حرفی میزنید خردمندانه که به دل جوانان مینشینه و عبرت هم هست، آموزش هم هست، که منم میتونم به 90 سالگی برسم. الان 40 سالم، اینطوری که خودمو زدم به مریضی و من ذهنی اومده منو زمینگیر کرده، من میتونم پاشم بزنم همین 80 ساله بشم، 90 ساله بشم. بله بفرمایید. بفرمایید.
الو.
سلام. بله بفرمایید.
سلام آقای شهرزادی. شیدا هستم از کرج، بفرمایید.
شیدا خانم بفرمایید.
چرا خودم رو می‌خواستم برای خودم روشن شده توی خوندن یکی دو تا از داستان ها، می‌خواستم یکی دو تاشون رو بیان کنم براتون.
بله بله بفرمایید.
خوی بد دارم ملولم، تو مرا معذور دار، خوی من کی خوش شود بیروی خوبت ای نگار. دریافتم که در من ذهنی تماما خوی بد انسان داره، و اگر که بخواد از خوی بدش، همیشه ملول، همیشه افسرده است، یه ساعتهایی رو با چیزهای ذهنی، شاید یه چیز همانی دیگه هاش رو اضافه کنه بهتر بشه، دوباره برمیگرده و همون ملولیت رو داره. یکی که برای من توی این بیت روشن شد، زیرکی من بود که من اصلا فکرشو نمی کردم. سالها با اسم اینکه یک دختر زیرک، یک دختر دانا هستم و اطرافیانم اینو بهم نسبت می دادن، و با این خوی زیرکی بسیار به خودم و اطرافم ضرر رسوندم. و الان بعد از سالها که دارم برنامه گنج حضور رو گوش میکنم، خدا رو شکر، خدا رو شکر، از زیرکی خودم دست برداشتم، بدون که متوجه بشم البته. و خیلی وقتا میشه و اما متوجه میشم و سکوت میکنم و حرف نمیزنم. ای دل ترسنده از نار و عذاب، با چنان دست و لبی کن اقتراب. گفت دارم بر کریمان اعتماد، نیستم ذکرام ایشان ناماد. ناامیده که من میخونم ناعماد که یکی بشه. میذاری چه فد اگر او گویدم، در رو اندر این آتش بیندم، اندر افتم از کمال اعتماد، از عباد الله دارم بس اماد. امید این بس امید باز، سر در اندازم نه این دستار خان، ز اعتماد هر کریم رازدان. ای برادر خود بر این اکسیر زن، کم نیاید صدق مرد از صدق زن. این داستان رو که خوندم توی مثنوی، از این داستان یاد گرفتم که من به هیچ عنوان اعتماد و یقین داشتن رو نداشتم و همیشه با عقل من ذهنی کار کردم و اینجا فهمیدم که وقتی آدم اعتماد میکنه به درون خودش، به خداییت خودش، به نمیدانم واقعی، این که میگیم چون ملائک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا، وقتی که اعتماد میکنی پس باید من ذهنی تو بیکار بکنی و این خیلی این داستان به من کمک کرد. روزها اینو میخوندم که متوجه بشم که به کرم خداوند باید ایمان داشته باشم، پس از عقل من ذهنی استفاده نکنم. و یکیش تعجیل داشتن در کارهام بود. از این داستان طالب گنج این رو یاد گرفتم، دیو حرص و آز و مستعجل تکی، نی تعنی جست و نی آهستگی. اینو فهمیدم که من تو کارام تعجیل دارم و باید آهستگی داشته باشم و مدتی البته از خانم فریبا خیلی من تشکر میکنم، جا داره که ایشون خیلی کمک میکنم، من تو کلاساشون هم هستم و اینو یاد میگیرم که با آهستگی باید تعجیل داشتن. این داستان هم خیلی بهم، البته خیلی چیزا رو از توش نوشتم، نمیخوام وقت رو بگیرم چون باید 5 دقیقه بیشتر صحبت نکنم. و اینم یاد گرفتم چون فهمیدم که من فضولی میکنم در کار خداوند. اون فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. این وقتی که گوش نکنی، وقتی که بخوای با تعنی پیش نری، همون فضولی کردنه. و یکی از چراغای دیگه، درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند. من در این روزها چیزی رو که یاد گرفتم و خیلی بهم کمک کرد، این ابیات درد رو که هر روز میخوندم متوجه شدم که وقتی که مشکلی پیش میاد و دردی پیش میاد، من الان عاشقانه اون درد رو دنبال میکنم. قبلا اینجوری نبودم، میترسیدم، فرار میکردم ازش، ولی الان میدونم که خداوند با هم کار داره و این درد اومده که به من ایراد خودم رو نشون بده. و من خیلی بد دیدم من چقدر خادع دردم، درمانهای جاج رحصان اندازر ستانان رسم باش. دیدم من سالها درمان جاج کردم، همیشه وقتی مشکل چالش بوده همیشه با درمان جاج اومدم برخورد کردم، ولی الان فهمیدم واقعا کیمیای نو کننده درد هاست. کو ملولی آن طرف که درد خواست؟ و من توی درد میمونم، ناظر میشم و ایراد خودم رو، یعنی به قول گفته شما میگم من چی باید یاد بگیرم. و وقتی که میمونم و از هیچ کس ایرادی نمیگیرم، به هم نشون داده میشه که این خود منم که نوشتم، هر آنچه که داره اتفاق میفته منم که زندگی رو برای خودم اینجوری نوشتم، خود حتی درد داشتن جسمی رو خودم هم که برای خودم نوشتم. سالها به من میگفتن که این مریض ضعیفه و من با این باور بزرگ شدم و حتی بیماری استخون درد و همه اینا رو خودم برای خودم نوشتم، خودم درمان جاج کردم. و الان فهمیدم که درد، توی درد باید بمونم و درد هوشیارانه رو بکشم. خیلی بهم کمک کرده و خیلی سپاسگزارم آقای شهبازی، بسیار سپاسگزارم ازتون، از شما، از خانم فریبا، از تک تک عزیزانی که دارن زحمت میکشن، پیامای زیبایی که میدن، از آیدا جان که من از پیاماش چقدر یاد میگیرم. خیلی سپاسگزارم آقای شهبازی. اینو میدونم که خوندن ابیات رو تکرار کردن، کار کردن اثر دارد. به قول مرجان عزیزم اثر دارد و این قانون جبران مالی و معنوی اثر دارد، اثر دارد. آقای شهبازی، من 10 سال دارم گوش میکنم، با اینکه شاید 10 سال ذهنی گوش کردم، ولی چون قانون جبران مالی رو انجام میدادم کمکم کرد و یواش یواش از دست سرم به قلبم داره میبره و من خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی سپاسگزارم.
آفرین. عالی خانم شیدا، عالی عالی، ممنونم. بس خداحافظی بکنم باهاتون.
خداحافظی میکنم باهاتون. خدا نگهدار.
خداحافظ. بله بله، یکی از خوهای بد که من از شما خواهش کردم، گفت خوی بد دارم، ملولم. شما انشا بنویسید راجب خوهای بد خودتون و شناسایی کنید، که البته خیلی ها هنوز ننویسن. زرنگیه اون چیزی که من ذهنی بهش افتخار میکنه. شما وقتی با دید زندگی، دید خداوند میبینید، دید عدم میبینید، میبینید زیرکی عیب بزرگه و مانع لطف خداوند به ماست. شما زیرکی اگر به مردم میکنید، که ما همه کرده ایم، زیرکی در مقابل خداونده. درست مثل که داری حق بازی میکنی در مقابل خداوند و فضلش به تو نمیرسه. و خداوند یا زندگی همه چیز رو فراوان به ما داده. فراوان، بی نهایت فراوانی، یعنی خداوند. اگر چیزی در زندگی شما کم آمده، شما نوشتید کم بیاد، شما خواستین کم بیاد. یکیش زرنگی ماست، یکیش میدانمه، من میدانم. و بعد بقیه خوهای خطرناک من ذهنی شما باید شناسایی کنید تا به شما لطمه نخوره. اگر شما جلوی خوهای بد من ذهنی رو بگیرین، میگه خداوند مثل ابر پرباران در حال ریزشه. ریزش چی؟ فراوانی همه چیز، همه چیز. اون چیزی که تنگ نظری کرده، میخواد پول بشه، میخواد سلامتی باشه، میخواد هر چیزی دیگه باشه که من ندارم، من ذهنی و تنگ نظری او بوده، خداوند نبوده. بفرمایید. بفرمایید
آقای شهبازی.
بله بله، سلام. تلویزیونتون رو بی زحمت خاموش کنید، با تلفن صحبت کنید.
بله. سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای شهبازی و همه بینندگان و شنوندگان و تلویزیون معنوی گنج حضور.
ممنونم.
من اسمم خسروه، 62 ساله و از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
خواهش میکنم.
8 ساله که با کانال تلویزیونی گنج حضور آشنا شدم و در اولین تماس تلفنی دلم میخواد تجربه آشنایی با تلویزیون گنج حضور و تأثیرات این آشنایی در زندگیم رو با بینندگان و همدلان عزیز در میون بذارم. تحول در مسیر و کیفیت زندگی من به طرز چشمگیری از همون 6 ماه اول آغاز شد، به نحوی که در 54 سالگی به خاطر گستاخی های من ذهنی خودم به یک رأی المنون که به صورت یک بیماری صعب العلاج به سراغم اومده بود دچار شدم. به تشخیص پزشکان ریشه این بیماری استرس و فشارهای روحی بود. آثار آن ابتدا به صورت لکه‌هایی در پوست مشاهده شد، سپس تیروئید، و در روند بیماری امکان درگیری مفاصل و حتی قلب توسط پزشکان پیشبینی شده بود. این بیماری سیستم ایمنی بدن من رو کاملا درگیر کرده بود. وقتی سرخورده از جواب پزشکان مایوس و ناامید به خانه برگشتم، در حالی که بی حوصله روی کاناپه افتاده و کانال تلویزیون رو بی هدف بالا و پایین می بردم، یک دفعه خیلی تصادفی متوجه آقایی شدم که اشعار مولانا را به صورت نوشته‌های بزرگ در تصویر توضیح می دهند. همین که خواستم کانال رو عوض کنم یه مکس کردم که اون مکس همانا و آغاز تحولات شگفت‌انگیز در من همان. از همان جلسات اول یادمه با این دو بیت از مثنوی معنوی دفتر اول ابیات 3495 و 3496 که می‌فرمایند مرگ که این جمله از او در وحشتند، می کند این قوم در وی ریشخند. کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نی بر گوهر. با همین دو بیت های شهبازی حساسیت و غم و غصه هم نسبت به جواب آزمایشات و پیشبینی پزشکان فروکش کرد و حالم عوض شد. بعد از اون هر روز با ذوق و شوقی سرشار از سر کار برمیگشتم و می نشستم پای تلویزیون گنج حضور. بعد از 6 ماه که به برکت برنامه های آقای شهبازی و لطف ابیات حضرت مولانا حالم خیلی خوب شده بود، جهت چکاپ و کنترل بیماری به پزشکان مراجعه کردم. حیرت انگیز بود، هیچ اثری از بیماری نبود. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. دیوان شمس، غزل شماره 1073. بله، هیچ اثری از اون بیماری در آزمایشات من دیده نمی‌شد و پزشکان شگفت زده شده و حیرت کرده بودند. به طور مثال پزشک تیروید می‌گفت وقتی ما این قرص تیروید رو تجویز می‌کنیم بیماران اصولاً می‌باید تا آخر عمر این دارو رو مصرف کنند که برای کمکاری یا پرکاری تیروید به بیمار می‌دهیم. ولی با این جواب آزمایش تو دیگه نیازی به این قرصا نداری و تیرویدت به حالت کاملا نرمال برگشته. و به این ترتیب ضمن تنظیم خود به خودی سیستم ایمنی بدن من، سلامتی کامل به من بازگشت. بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند. غزله حافظ، غزل شماره 181. بله، واقعا آقای شهبازی از بیخ و از بن کنده شدن. روز به روز اشتیاق من به دیدن برنامه ها بیشتر و بیشتر شد و کیفیت زندگی، روابط و حتی کسب و کارم مطلوب و مطلوب تر شد. الان پس از گذشت 8 سال تمام ساعات شبان روز فکر و ذکرم شده ابیات مولانا و به طور مستمر و متمرکز هر روز چندین ساعت در خلوت خودم به مطالعه برنامه ها، تکرار و حفظ ابیات و شنیدن پیام ها و برنامه های متنوع گنج حضور از طرق مختلف مشغولم. ضمناً قانون جبران مالی رو هم رعایت میکنم. برنامه مرتب ورزشی هم دارم و نیز به قول خودتون گوشه چشمی هم به کسب و کارم، اون هم با نگاه خدمت و خلق حسن دارم. در کل بسیار خوشحالم و خدا رو شکر میکنم. صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جزوها مقرب. دیوان شمس، غزل شماره 301. خداوند رو شکر میکنم و از شما آقای شهبازی و همه دست‌اندرکاران تلویزیون گنج حضور کمال قدردانی و سپاس رو دارم. با آرزوی طول عمر همراه با سلامتی برای شما آقای شهبازی از شما و بینندگان و شنوندگان خداحافظی میکنم.
ممنونم آقای خسرو. عالی عالی، آفرین آفرین، ممنونم که گفتین اینا رو و خیلی کمک میکنه این قصه های موفقیت. موفق شدین، آفرین.
از شما داریم استاد،
خواهش میکنم. تشکر میکنم، با اتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خدا بهتون.
خیلی خوب. بله، صلوات بر تو آرم که فزوده باد قربت، که به قرب کل گردد همه جزوها مقرب. یعنی وقتی شما فضاگوشایی میکنید تمام اجزای بدنتون با اون عقل کل، با نظم کل زندگی هماهنگ میشه و شما خوب میشین. وقتی منقبض میشین تمام اجزا رو از این نظم بیرون میارید. توجه میکنید به این سادگیه. فشار روحی، انقباض که از من ذهنی میاد، شما رو از نظم عقل کل، خرد زندگی محروم میکنه. بله، دوزخ آشامان جنت بخش روز رستخیز حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند. شما در واقع در اصل دوزخ آشامید. وقتی فضا را باز میکنید دوزخ ذهن رو میبلید. ناهماهنگی، ناسازگاری من ذهنی رو میبلید. میبلید. دوزخ آشامان جنت بخش. هم دوزخ آشام هستین هم بهش میبخشید. این لحظه هم روز رستخیز، روز قیامت شماست. دارین زنده میشین به خداوند. حاکم شما هستید. حاکمند و نه با من ذهنی دعا میکنند نه نفرین میکنند. هیچ کدوم اثر نداره. ما زندگی رو رها کردیم به جای اینکه به او زنده بشیم، یا دعا میکنیم با من ذهنی یا نفرین میکنیم، اثر نداره. بفرمایید. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
من تماسم قطع شد، خدا رو شکر دوباره مجدد تماس برقرار شد. خواستم ادامه مطلب بخونم براتون.
بله بله، اسمتون چی بود؟
من اشرف هستم از تهران.
اشرف خانم، بله بله، بفرمایید. بله، ممنونم، بفرمایید.
بله بله، تماسم قطع شد، خواهش میکنم. اون که فهمیدیم چسبیدن چگونه راه جز را میبندد، وقتش رسیده وارد یکی از عمیق‌ترین مفاهیم جهانی میشویم. مفهومی که اصل هر گرفتاری و ریشه هر دردی میباشد. تعلق. هرچه را که به آن دل ببندی تو را در بند خود میکند و هرچه را رها کنی خدا تو را از بندش آزاد میسازد. تعلق فقط این نیست که کسی را دوست داری یا چیزی را میخواهی. تعلق یعنی تو فکر میکنی بدون آن چیز ناقصی، یعنی من باید این را داشته باشم تا کسی باشم. تعلق یعنی با این آدم تعریف میشدم. تعلق یعنی اگر این خواسته برآورده نشود زندگیم ناقص است. یعنی تو هویتت را درون چیزی میگذاری که اصلا مالک تو نیست و هر وقت انسان هویت خود را روی چیزی بگذارد، جهان آن چیز را از او میگیرد تا خودش را پیدا کند. خدا چیزی را از تو نمیگیرد، بلکه تو را از چیزی که تو را از او دور کرده جدا میکند. چقدر ما سالها یه چیزهایی بودیم، سالها درگیر چیزهایی بودیم که فکر میکردیم اگر دست از دستشان بدهیم نابود میشویم. این همون نقطه ایست که میگویند رهایی برابر است با بازگشت خود. یک مثال واقعی درونی. تصور کن کسی را دوست داری، نه فقط محبت، بلکه یک جور وابستگی درناک. وابستگی که تو را از خودت دور کرده، از خدا دور کرده، از مسیرت دور کرده. با کوچکترین فاصلش میشکنی، با کوچکترین سردیش نابود میشوی. این دیگر عشق نیست، این اسارت است. آنجا که عشق آزادی نمیآورد تعلق است، نه محبت. وقتی به چیزی یا کسی چنگ میزنی در واقع داری میگویی من به جای خدا به تو تکیه میکنم. جهان بلافاصله واکنش نشان میدهد. چیزهایی که قدرت تبدیل شدن به بت دارند از تو فاصله میگیرند، نه از روی قهر بلکه از روی حکمت. اما وقتی رها میکنی از روی ناامیدی، نه از روی ناامیدی، نه از روی خشم، نه از روی بیحسی، بلکه از روی شناخت، دقیقا همان لحظه نیروی جذب بیدار میشود. چرا؟ چون فشار درونی شکسته میشود، چون ترس از دست دادن که انرژی منفی اصلی محو میشود، چون دیگر نمیخواهی چیزی را مالک شوی، میخواهی تجربه اش کنی. جهان، انسانها، نعمتها، همه چیز وقتی زیبا دیده می شود که بخواهی تجربهش کنی، نه که تسخیرش کنی. آنچه را برای خود می خواهی از تو جدا می شود و آنچه را برای خدا رها می کنی به سوی تو باز می گردد. یعنی هرچه را از ترس نگهداری از تو دور می شود و هرچه را از اعتماد رها کنی به حقیقت خودش بر می گردد. دو دست را مقابل هم تصور کن. یک دست شبیه مشتی بسته است، صفت، سخت و پر از تنش. این دست هیچ چیز نمیتواند بگیرد، نه نور، نه هوا و نه نعمت. اما دست دیگر باز است، رها، امکان پذیر، آماده دریافت. فرق این دو چیز دو یه چیز است، نگاه، نیت، ایمان. تو با مشت بسته حتی نمیتوانی هدیه‌ای که برای فرستادن بگیری،
اما با دست باز می توانید چیزی که تر حق توست را بدون تلاش کورکورانه دریافت کنید. به خاطر همین است که می گویند آزاد کن، چیزی را نگه ندار تا آنچه که برای توست راهی به سوی تو بیاورد. حال از خودت بپرس، چند وقت از که با مشت بسته زندگی می کنم؟ چند وقت از چیز را چنان محکم گرفتم که نفس خودم هم بند آمده؟ چند وقت از که ترس از دست دادن زیبایی را تجربه کردن را از دست دادم؟ شاید وقتش رسیده بفهمیم جز نتیجه رهایی است، نه چنگ زدن، نه اصرار، نه ترس، نه باوستگی. حال می رسیم به حقیقتی تکان دهنده، حقیقتی که اگر آن را زنده، حقیقتی که اگر آن را در زندگی ببینید دیگر هیچ وقت همان آدم قبلی نخواهی بود. تو تا وقتی که میخواهی چیزی را مالک شوی از حقیقت آن جدا میشوی. این جمله ساده نیست، یک زلزله درونی است، چون بیشتر ما فکر میکنیم مشکل ما نداشتن است، اما مشکل تو خواستن با ترس است، خواستنی که از جنس نیاز است نه از جنس عشق، از جنس کمبود است نه از جنس حضور، از جنس ترس است نه از جنس شناخت. تو وقتی میگویی اگر اون نباشد نابود میشوم و یا اگر این اتفاق نیفتد زندگیم تمام میشود، تمام است، در واقع اعلام میکنی من از خودم خالیم، از تو پوچم، از و جهان درست مانند آینه همه خالی بودن را به تو برمیگرداند. به همین دلیل است که هرچه بیشتر میدوی بیشتر خسته میشوی، هرچه بیشتر اصرار میکنی بیشتر خسته میشوی، هرچه بیشتر میخواهی نگه داری زودتر از دست میرود. وقتی انسان یاد میگیرد آنچه را که نمیتوانی با عشق نگه داری با اجبار هم نخواهی داشت. جهان موجودی بی جان نیست، آگاهی دارد، پاسخ میدهد و نسبت به حال درونی تو واکنش نشان میدهد. عالم صورت باطن توست، آنچه در درونت رها شود در بیرونت جریان میابد، یعنی اگر درونت درگیر باشد بیرونت هم خوش میشود، اگر درونت آرام باشد بیرونت نیز راه باز میکند. اگر چیزی را با اصرار بخواهی جهان آن را از تو عقب میکشد، اما اگر همان چیزی را با آرامش رها کنی جهان آن را به تو نزدیک میکند. این نگاه فقط قانون نیست، یک حقیقت عرفانی است که تناقض یا تقدیر است. تو وقتی رها میکنی در حقیقت میگویی من به زمان، به مسیر، به تقدیر الهی اعتماد دارم و جهان با انسانهایی که به مسیر اعتماد دارند رفتار متفاوت دارد، همه چیز نرم‌تر میشود. آدم هایی که نمی توانستی نزدیکشان شوی خودشان قدم برمی دارند. موقعیت هایی که سالها گیر بودن باز می شوند. ضوابطی که فرسوده شده بودن شفا پیدا می کند. همه چیز یک جور متقابل حرکت می کند، نه به سمت خواسته ذهنی تو بلکه به سمتی که واقعا مال توست. بگذار یک تصویر تصویر بسازی. تصور کن آبی را می خواهی در مشتت نگه داری. هرچه بیشتر فشار بدهی بیشتر از میان انگوش هایت می رسد، اما اگر دستت را آرام و باز نگه داری آن آب نه می ریزد نه فرار می کند بلکه می ماند، چون که احساس امنیت می کند. نعمت ها هم همین طورند، آدم ها هم همینند، همچنین روابط و فرصت ها هم همین طورند، آرامش هم همین است. هرچی را مالک می پنداری از تو دور می شود، هرچی را امانت می بینی به تو نزدیک می شود. وقتی رها می کنی تو از نقش مالک بیرون می آیی و وارد نقش امانت داری می شوی. اینجاست که جهان نیز تو را امانت دار می بیند و چیزهایی که باید در زندگیت باشند خودشان به تو بر می گردند، نه از روی نیاز بلکه از روی هماهنگی. این فکر کن، نمی شود کسی هم بترسد هم جذب کند، نمی شود کسی هم وابسته باشد و هم آزادی را تجربه کند، نمی شود کسی هم مشت را ببندد هم انتظار داشته باشد نعمت ها در دستانش بماند. گاهی رها کردن یعنی من آمادم حقیقت را ببینم حتی اگر با خواسته های من فرق کند. آن روزهایی را فکر کن که چیزی را رها کردی نه از نامیدی بلکه از برگ و چند روز بعد همان چیز به شکلی که انتظارش را نداشتی وارد زندگیت شد. این اتفاق تصادفی نیست، اما چرا؟ چون تو در آن لحظه انرژی مالکیت را کنار گذاشتی و انرژی هماهنگی را جایگزین کردی. آدم ها آنگاه به تو بر میگردن که دیگران که دیگر برای کامل کردن تو نیومده باشن، بلکه برای شریک شدن و کامل بودن می آین. ممنونم آقای شخصی عزیز از این که به من وقت دادید که این پیغام آبی رو برای شما بخونم. دوستشم آخر در آخرشم یه یکی از قزلای
ببخشید خانم شما مگه نمیدونید بیشتر از 5 دقیقه نباید صحبت کنید؟ الو صداتون رو دارم. شما بیشتر از 10 تا 12 دقیقه صحبت کردید. نمیدونستیم. شما نمیدونید بیشتر از 5 دقیقه نباید صحبت کنید؟
داشتم مطلب رو میخوندم
پیغام رو به اندازه 5 دقیقه تنظیم کنید. شما دفعه دوم بیشتر از 10 دقیقه صحبت کردین، تازه میخواین غزلم بخونید، درسته؟ شما اگر زمان رو رعایت ببینید پیغامتون عالیه. بین دو تا چیز شما فرق بذاریم، پیغامتون عالیه، وقتی نظم رو رعایت نمی کنین هیچ میشه، یعنی هیچ. این برای همه است. شما وقتی در زندگی نظم رو رعایت،
بله، من وقتی که شما چیزی نگفتیم گفتم حتما بخواهی که من ادامه پیغام رو بخونم، بخاطر هم پیغام رو
خواهد. من باید چیزی بگم. من اینجا نشستم، هر کسی میاد پیغامش رو میخونه، من فقط شنونده هستم. من شما رو میارم رو خط، شما میخونید دیگه، اینجا رول دیگه ای ندارم که من رئیس نیستم. من مرعوسم، در واقع من کارگر شما هستم. اینجا نشستم، اینو بر میدارم، شما پیغام
رو شما پدر من نه
شما پدر معنوی ما هستین.
شما لطف دارید پدرم بهتون تبریک میگم. واقعا آقا شخصی من از موقع که با گنج حضور اونس گرفتم واقعا زندگیم 180 درجه تغییر کرده. سپاسگزارم از شما و دوستانی که این برنامه رو اجرا میکنید. سپاسگزارم.
هر کسی در این راه، چه بنده چه کسی دیگه، کارگر خداوند، در واقع نوکر مردم هم هست، آقا نیست. من اینجا فقط دارم اداره میکنم که نظم ولی باید رعایت بشه. پیغام عالی بود، در عالی بودنش از چیز. با شما سختگیری میکنم که دیگران در واقع بدونن که این مطلب مهمه، باید همه صحبت کنن. شما اگه 10 دقیقه 12 دقیقه صحبت کنید، خب همین پیغام رو شما میتونستین فشرده کنید، در عرض 5 دقیقه بگین، و این هنره. توجه میکنید؟ مثلا این اینستاگرام گفته اگر شما در عرض 90 ثانیه پیغامتون رو بگید من میتونم اینو تبلیغ کنم، ولی اگه زیاد باشه نه مردم میخونند نه من میتونم براتون تبلیغ کنم، درسته؟ و هنر اینه که
من میخواستم خلاصش کنم، چون خیلی مطلبش پشترم ادامه داشت مفید بود، بخاطر این گفتم کامل بخونم.
ممنونم.
من قصد داشتم به خلاصه کنم مطلب.
شما ببخشید اگر شما یک کمی تندی کردیم، به خاطر این است که نظم رو یاد بگیریم.
نه خواهش میکنم، زنده باشید.
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله، این نه، هم در اینجا هم در زندگی شما باید اجازه بدین زندگی نظم برقرار کنه. شما ببین تمام کائنات روی نظم میگرده، که خورشید هر روز طلوع میکنه، زمین دور خودش میگرده، دور خورشید میگرده، بدن شما روی نظم میگرده. اگر قلب شما یه جور دیگه بزنه دیگه اصلا بدن شما سالم نمیمونه. پس اجازه بدین تا اونجا که مقدوری نظم رو در این برنامه ما رعایت کنیم که همه بتونن صحبت کنند. شما هنرتون رو به خرج بدید، اون چیزی که میخواین در عرض 10 دقیقه بگین در عرض 3 دقیقه بگید، خواهید دید که میتونید بگید، فقط سعی نمی کنید. دیگه اون حواشی رو حذف کنید، مردم متوجه میشن، اون موقع هم مردم علاقه من میشن وقت به وقتشون احترام گذاشته میشه، همه فرصت پیدا میکنه اقلا یه پیغام کوچولو بدند. بله ممنونم.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
از خودم با اجازتون. این داستان ابراهیم ادهم، سه بیت قبلی که شما فرمودید،
بله،
اون تو افزون شد گذشت از انتها، شد مطیعش جان جمله چیزها. دفتر دوم بیت 33-33. این بیت برای من خیلی توی زندگیم اتفاق می افتاد که من می دیدم وقتی که یک چیزی در مرکزم هست و منقبض هستم، محیط پیرامونم اصلا با من همکاری نمی کنه. صبح که میرم بیرون ماشین به راحتی خراب میشه، همکار سلام آدم رو نمی گیره، حتی حیوانات خانگی هم با ما بر علیه ما رفتار میکنن. و درست نقطه مقابلش رو هم خیلی تجربه کردم با این بیت، که وقتی مرکزم عدم بوده و فضای درونم باز بوده، چقدر به راحتی همه چیز با من همکاری میکردن. و یا اونجا که میفرماید ماهیان سوزنگر دلقش شوند، سوزنان را رشته ها تابع بودند. و این خیلی جالب بود که شما فرمودید تمام تصمیماتی رو که ما میدوند به دنبال اون تصمیم ما میان و ما رو کمک میکنند. زمانی که مرکز ما در حالت انبساط هستیم، مرکزمون عدم هست. پس در واقع این بیت به من خیلی این نوید رو میداد که خیلی از این ضرر و زیان هایی که ما خودمون به خودمون میزنیم از همین مرکز منقبض شده خودمونه، از همانیدگی هایی هست که ما در مرکزمون میگذاریم، چرا که جهان بر اساس اونها با ما رفتار میکنه. و این بیت رو برای من یادآوری میکنه که بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هرانچه خواهی که دویی. رباعی 1759 دیوان شمس. پس این بیت داره میگه همه چیز از درون ما به بیرونه. اگه محیط بیرون ما خرابه، اگه وضعیت رو برخلاف اون چیزی که ما میخواییم پیش میره، اگه ضرر زیان هایی که ما میکشیم تماما از محیط، از اون فضای انقباض و همپوریت شده درون خود ماست. و معجزه این بیت برای من زمانی خیلی جالب تر بود، این بود که من می‌دیدم این بیت ها چقدر تو زندگی روزمره من داره کار میکنه و واقعیت داره. یعنی وقتی ما می‌بینیم بیت در زندگی ما داره کار میکنه و واقعیت خودش رو به ما نشون میده، اصلا من ذهنی اونم انگاری که دیگه اونم راضی میشه، دست از سر ما بر میداره، اونم حتی قانع میشه، دیگه ول میکنه میره. اینجا بود که اون امیر متوجه شد و گفتش که ماهیان از پیر آگه ما بعید، ما شقی زین دولت و ایشان سعید. چجوریه که تمام جهان در اون حالت انبساط هستن ولی ما انسان ها از اون باید بیخبر باشیم؟ خب این امیر هم متوجه این معجزات شد که دید همه چیز بر اساس این فضاگشایی ماست که داره از در زندگی ما داره کار میکنه. به همین خاطر سجده کرد و رفت گریان و خراب، گشت دیوانه ز عشق فتح باب. یعنی اون زمانی که این معجزات رو آدم تو زندگیش میبینه، اصلا کاری جز تعظیم نمیتونه بکنه و واقعا زبان قاصره، اصلا نمیشه هیچی رو دیگه گفت. پس من این صدایت رو به خودم میگم آقای شهبازی با اجازه شما و با اجازه حضرت مولانا، پس تو این فریده ناشسته رو در چیستی؟ در نزاع و در حسد با کیستی؟ با دم شیری تو بازی میکنی، بر ملائک ترک تازی میکنی. و چه میگویی تو خیر محض را، این طرف و کم شمار آن خبس را. پس چرا ما با دم شیر بازی میکنیم؟ ملائکی که دارن میخوان برای ما پیغام بیارن و همه چیز رو میخوان به نفع ما تغییر بدن، ما چرا با دم شیر بازی میکنیم؟ و یا با من ذهنیمون بلند میشیم و چه پستی از این بدتر که ما با من ذهنی بلند شیم در مقابل زندگی به جای تعظیم کردن. آقای شهبازی من فکر کنم 5 دقیقه‌م تموم شد.
خیلی خوب بود خانم فریده. شما اگر پیغامتون بازم مونده؟
ولی یه نکته دیگه، یعنی چند نکته من تو این داستان دارم، یه نکته دیگه هم
بفرمایید. بله بله. نه بفرمایید. بله 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 بفرمایید.
یه نکته دیگه ای که خیلی برای من جالب بود این ایرادگیر و عیب دیدن ما بود که توی این دوتا بیت برای من تو این داستان خیلی خودشو نشون میداد. در رخ مه عیب بینی میکنی، در بهشتی خارچینی میکنی، گر بهش اندر روی تو خارجو، هیچ خار آنجا نیابی غیر تو. داره میگه که حتی اگه من ذهنی رو وسط بهشتم بذارن، چون چشم ما عدم بین نیست، چشم ما فقط خار میبینه، عیب میبینه، ایراد میبینه، در وسط بهشتم بیان ما رو بذارن، ما بازم اونجا میریم خار میچینیم، اصلا چیزی جز خار نمیبینیم، چون عادت کردیم، شرطی شدیم، ما اصلا اون فضای عدم بین رو نکه نمیشناسیم، نمیتونیم اصلا در بهشت واقعا این فضای ذهن هم حتی حضرت مولانا میفرماید گنج رحمته. ما چون عادت کردیم نمیتونیم از این فضای ذهنمون به عنوان یک گنج رحمت استفاده کنیم. میریم بازار میبینیم که من ذهنم مدام داره میگه این خانم لباسش این مدلیه، موهاش اون مدلیه، کیفش مارکدار نیست. یعنی وقتی به آدم به خودش میاد میبینه که این من ذهنی هیچی جز عیب و ایراد نمیبینه. به همین خاطر حتی در رخ زندگی هم ما میخوام یه عیبی بگردیم پیدا کنیم. بهش که دیگه جای خود داره، از بهش بالاتر هم ما رو ببرن بذارن، بازم اونجا ما دنبال خار میگردیم، چون مرکز خودمون خاره. و واقعا آقای شهبازی این هر چی داره بیشتر میگذره برای من داره بیشتر اثبات میشه که هر چیزی که در محیط پیرامون من هست همه از درون خودم داره منشأ میشه.
بله درست تمام شد فریده خان. ممنونم. اگه موند بعدا بیاییم بخونید هفته دیگه. پس خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ شما.
بله ما حسادت میکنیم، در واقع مثل که یه آبی میاد، هرچی بیشتر حسادت میکنیم این آب به روی خودمون میبندیم. توجه میکنیم ما داریم سعی میکنیم یه چیزی به کسی دیگه نرسه یا ناراحتیم، ولی فراوانی و آب زندگی رو روی خودمون میبندیم و فرمودم مرکز ما از هر جنسیه دنبال اون میگردیم، ما رو به بهشت ببرند، چون من ذهنی داریم، من ذهنی دنبال عیب میگرده، خار میگرده. خب اونجا هم دنبال خار خواهم گشت. میگه با دوم شیر بازی نکن، یعنی با پیر بازی نکن، با خداوند بازی نکن. تمام این محدودیت هایی که با من ذهنی روی خودت اعمال میکنی در واقع خودتو از نعمت خداوند و فراوانی او بی نصیب میکنی. این کار نکن. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، لادن هستم.
بله لادن خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون، سلامت باشین استاد. صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب. بله
خیلی ممنون، با اجازت.
خواهش میکنم.
در قسمت قبل مرغان از وادی طلب گذشتند، به شوق طلب از بلاها و سختیها گذر کردند و حالا به وادی عشق رسیدند. شعله طلب حالا به آتش افروخته عشق بدل گردیده تا هر آنچه از جنس غیر است را بسوزاند، حتی آنچه ذهن خوشی و عیش میپندارد. بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید. کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خوش مباد. عطا میگوید وجود انسان در این وادی غرق در آتش عشق است. عقل جزوی در این آتش میسوزد و سالک پاک باز میشود. پاک بازی یعنی تنها چیزی که انسان به آن مینازد به سال او باشد. هرچه دارد پاک در بازد به نقد و به سال دوست مینازد به نقد. عشق اینجا آتش است و عقل دود، عشق کامد در گریزد عقل زود. روی دیگر آتش عشق نور شناخت است. نور که در چشم عاشق جای گرفت، دیده ی غیبی در او باز می شود. برای عاشق تفاوت بین آنچه از ذهن برمی خیزد و آنچه از حضور آشکار می شود. عاشق می بیند شک و یقین ذهنی هر دو وهمی بیش نبودند. همینطور کفر و ایمان ذهنی. نیک و بدی که ذهن نشان می دهد هم یکسان می شود. آنجا که عشق جنس خود را آشکار می کند. عاشق نفس این لحظه را در میابد و از وعده فرداها رها می شود. برایش غم همانیدگی ها جایش را به سوز و گداز وصال می دهد. و مانند ماهی که از آب دور شده می تپد تا به مقصود رسد. می بیند تک تک ذرات این جهان بر آهنگ عشق می رقصد. می بیند زنده بودن یعنی آزاده بودن، یعنی نثار جان ذهنی. می بیند عقل جزئی در برابر نور مانند دودی بیش نیست. شاید هم عقل انسان سوخت شعله طلب است که باید بسوزد تا آتش عشق شعله برگردد. در یک کلام می بیند عشق کار عقل نیست. هست یک یک برگ از هستی عشق، سر به بر افکنده از مستی عشق. گر تو را آن چشم غیبی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. عطار می گوید عشق در وجود انسان دلسوخته جای می گیرد. تو جهان داری دلی افروخته، عشق را باید چو من دلسوخته. وادی عشق حکایت مجنون شدن در راه لیلی است، جایی که عشق هوش از سر انسان می برد و وقتی آب از سر گذشت، باختن جان من ذهنی می شود کمترین کار در راه وصال او. تبدیل آنگاه رخ می دهد که انسان از منفعت طلبی عقل جزوی رها می شود و عمل بر اساس سود و زیان ذهنی را ترک می کند، زیرا دیگر وصال او برایش تنها منفعت حقیقی است. عشق باید که از خرد بستاندد، از صفات تو بدل گرداندد. کمترین چیزی در محو صفات، بخشش جان است و ترک تو رهات. می گوید آوادی عشق انسان انتخاب می کند که مجنونوار قدم به آتش عشق گذارد یا عمل بر اساس عقل من ذهنی را ادامه دهد. پای در نه یا سر خود گیر تو، جان ببر یا نه به جان بپذیر تو. گر تو بپذیری به جان اسرار عشق، جان فشانان سر کنی در کار عشق. در این وادی انسان طالب تبدیل به انسان عاشق می شود، جانباز می شود و دل از جهان می برد. عاشقان جانباز این راه آمدند و از عالم دست کوتاه آمدند. زحمت جان از میان برداشتند، دل به کلی از جهان برداشتند. باختن جان من ذهنی کار انسان عاشق است. شرط این که انسان بتواند به من ذهنی بمیرد این است که ندای پروردگارش که فرمان مردن به من ذهنی میدهد را بشنود. عطار میگوید جهان در مقابل فرمان او هیچ نمیارزد. برای انسان عاشق چه چیزی آسان تر از عمل به فرمان معشوق است؟ پس شرط مردن به من ذهنی شنیدن ندای او به گوش جان است. و نیارم کرد خوش خوش جان نثار، تا از او شنوم که گوید جان بیار. چون به جان دادن رسد فرمان مرا، نیم جو ارزد جهانی جان مرا. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. ممنونم خانم لادن.
ممنون.
خدا حافظ شما.
خدا.
خانم لادن پزشک هستند. میشه پزشک بود؟ اینطوری هم راجع به عطار صحبت کرد. آفرین آفرین. بفرمایید. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
آرش هستم از بوشهر.
آقای آرش بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با اجازه شما یه پیغام کوتاه داشتم.
بله بله بفرمایید.
وان قصه که میگویی آن چاره نکردم دی، هر چاره که پنداری آن نیز غرر باشد. خود کرده شمر آن را، چه خیزد از آن سودا. اندر پی صد چون آن، صد دام دیگر باشد. دیوان شمس غزلش شماره 630. این دو بیت ریشه عمیق در فلسفه درون نگری و پذیرش مسئولیت دارند. وان قصه که میگویی آن چاره نکردم دی، هر چاره که پنداری آن نیز غرر باشد. آن غمی که میگویی چون دیروز برایش کاری نکرده ای، امروز هم اگر هزار فکر و تدبیر کنی بی ثمر است. مولانا میفرماید اندویی که از گذشته داری دیگر قابل درمان نیست. هر کاری بخواهی برایش کنی در خیال و توهم است، یعنی در گذشته ماندن. در گذشته ماندن تو را در دام خیال و حسرت می اندازد. خود کرده شمر آن را، چه خیز از آن سودا. اندر پی صد چون آن، صد دام دیگر باشد. آن غم را از دست دیگری ندان، بلکه خود کرده بدان. چون از این اندیشه که دیگران مقصرن چیزی آیدت نمی شود، فقط باعث می شود در آینده نیز گرفتار ده ها غم و دام دیگر شوی. سودا در اینجا یعنی وسوسه و خیال خام، دنبال مقصر گشتن یا در گذشته ماندن. فقط دامهای تازه برایت می سازد. نشانه بلوغ روی آن است که انسان بگوید من مسئول حال خودم هستم، نه گذشته و نه دیگران. مولانا با این دو بیت می خواهد بگوید غصه کار گذشته را رها کن، چون اصلاح ناپذیر است و اگر اشتباهی شد بپذیر که بخشی از آن از خودت بود. با پذیرش رشد می کنی، اما با سرزنش و حسرت فقط در صد دام دیگر می افتی. وقتی در زندگی یا کارهای روزمره شخصی به جایی گفتن ای کاش، بگو خب این تجربه من بود، حالا چه یاد گرفتم ازش. هر بار که ذهن به گذشته می رود آرام بگو من در حال زندگی می کنم نه دیروز. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، آن هباست. شعبازی تمام شد.
ممنونم، عالی، خداحافظی می کنم با تو.
آی شعبازی ببخشید پسر من می خواست یه
بله بفرمید.
ببخشید.
سلام آقای شعبازی.
سلام، بله بفرمایید، خواهش می کنم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون جانم.
یواش جوکار هستم، می خواستم مجسمی متن
بخونم. آها، شهرتونم بگین، اسم شهرتون.
از یواش جوکار 10 ساله از بوشهر.
بله
شروع میکنم. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستیز آب آنجا رود. آب رحمت بایدد رو پس شو، بانگیان خورخمر رحمت مرد شو. رحمتن در رحمت آمد تا بسر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. حالا میخواستم معنی شو بگیم.
بله بفرمید.
هر کجا که ما درد و مسئله داریم درمان آن نیز آنجاست. هر جا که پستی باشد آب آنجا می رود. حالا اگر آب رحمت خدا را می خواهیم باید پست شویم. این پست شدن منفی نیست. نمی گوید خودت را زیر پای مردم له کن یا هر کسی تو را زد بپذیر. نه، این را نمی گوید. منظور این است در لحظه با اتفاق این لحظه آشتی کن و با زندگی نجنگ. مثلا اگر یک نفر به من بده کار است و آن را پس نمی دهد، من خودم را صرف کنم و تمام تلاش من را بکنیم که با لطافت حق من را بگیریم و از جنس خرد زندگی باشیم که خودمان را در ترس و در درد و ترس گم نکنیم. رحمت هم در رحمت یعنی چه؟ زندگی از جنس فراوانی است. ما می توانیم همیشه و هر لحظه شاد باشیم و آرامش داشته باشیم. ما باید خدا را از جنس بی‌نهایت و تمام نشدنی ببینیم. می گوید اگر شادی کنم اتفاق بدی می افتد. نه، اینطور نیست. مولانا می گوید زندگی خدا رحمت در رحمت است. یعنی فراوان ببینید و فراوان ببخشید. آقای شواز تموم شد.
خیلی خوب آفرین، ممنونم، خداحافظی می کنم با تون.
خداحافظ.
بله واقعا رحمت اندر رحمت، شادی بعد از شادی. از کدم این مرغ دریایی کنار اقیانوس میشینه، اخ میکنه، اقیانوسی که بی نهایت وسعت داره و بی نهایت آب داره، نمیخوره، از آب نمیخوره، میترسه تمام بشه. ما هم همینطور هستیم. ما از بی نهایت شادی زندگی و رحمت اندر رحمت او بی نصیب میمونیم، میترسیم تمام بشه. یکی خوشی میکنه فوراً میگه اتفاق بد خواهد افتاد چون من شادی کردم. نه، شادی کردی، خداوند هم شاد شد. بفرمایید.
الو، سلام شهبازی.
سلام.
الو، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، خواهش میکنم، بفرمایید.
من حاله هستم، از ارومیه مزاحمتون میشم.
خانم حاله بفرمایید، خواهش میکنم.
در مورد قصه درویش جویای گنج یه مطلبی نوشته بودم، میخواستم تقدیم حضورتون کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، ارزیابی خودم با قصه درویش جویای گنج. شهر ما چون یک منطقه کوهستانی است و یک شهر قدیمی است، خیلی ها نقشه گنج دارند و می روند ارتفاعات و و یا جاها و روستاهای قدیمی را میکنن تا گنج پیدا کنن. گاهی هم وسایلی مجسمه های اشیایی پیدا میکنن که قدیمی هن ولی آنقدر ارزش زیادی ندارن.
قطع شده متاسفانه. حالا بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
یونه هستم از کانادا، با اجازتون یک پیامی رو بشنم.
یک کمی بلندتر اگه صحبت کنید ممنون میشم.
الان بهتر شد؟
بله بله بهتر شد.
آقای شهبازی، سال نو رو تبریک میگم به شما و همه عزیزان.
ممنونم.
واقعا شکر میکنم که یه سال دیگه هم زیر سایه حضور شما و زحمات شبانه روزیتون تونستم واقعا از چالش های من ذهنیم به سلامت عبور بکنم. واقعا شکر، شکر ایزد را و ایسا را که ما گشتیم آن کیش حق را رهنما. و در این مسیر نکات بسیار ارزشمند و حیاتی رو از آموزش های شما و تجربیات دوستانم آموختم که واقعا کاربرد عملی در زندگی روزمره‌ام دارن. شما به من یاد دادید که بتونم به طور مستقیم این آگاهی ها رو تو زندگیم پیاده بکنم و ذره ذره از اشتباهاتم زیر نور آینه ابیات مولانا در واقع جمع بشم و برگردم خودم رو اصلاح بکنم. و واقعا این حقیقت داره که مولانا میگه جبجبی یا جوجوی چون جمع گردید اشتباه، پس توان زد بر تو سکه پادشاه. و من واقعا اینو تجربه کردم که با هر بار برگشت از اشتباه، قلم تقدیر یه طور دیگه برام رقم خورده و مسیر زندگیم شکل دیگه به خودش گرفته. لا تو زغ قلبا هدیتو بالکرم وصرف از سوء الذی خط القلم. دفتر اول بیت 3900. پروردگارا بعد از آنکه به بزرگواری خودت هدایت من کردی ما را به ذهن نکشان. خداوندا ما با آوردن همانیدگی ها به مرکزمان و دیدن بر حسب آنها به وسیله قلم تقدیر تو به قضای بد دچار خواهیم شد. خودت این بلا را از ما دفع کن. استاد، در تمامی برنامه های گنج و حضور تاکید شما بر تمرکز روی خوده و من تجربه کردم که تنها زمانی که تمرکز روی خودم بوده تونستم این آموزش ها رو عملا به کار بگیرم، ایرادهامو ببینم، خودمو اصلاح بکنم. تمرکز روی خودم باعث شد که ببینم تمام ضعف ها و نقص هام از خودمه، از عدم رعایت قانون جبران در زندگیم بوده، نه از وضعیت های بیرونی، نه دیگران. همه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. 413 دفتر ششم. تمرکز روی خودم کمکم کرد که واقعا یاد بگیرم که وقتی دردی مثل حس جدایی یا حس تنهایی به سراغم میاد به سراغ درمانهای جاج نرم و درد رو منحرف نکنم، از الگوهای تکراری گذشته استفاده نکنم. و این کار جلوی بسیاری از اشتباهات تکراری رو در زندگیم گرفته و من ذهنیم هم قدرت تخریبش رو تا حد زیادی از دست داده. و واقعا با تمرکز روی خودم بوده که متوجه شدم و میتونم ببینم موقعهایی که من ذهنیم بلند میشه و میخواد اداره امور زندگیمو به دست بگیره. و من واقعا این بیت مولانا رو با خودم تکرار میکنم، چون کفم زین حل و عقد او توهیست، ای عجب این موجبی من زکیست. ببخشید. دفتر ششم 23-27. و واقعا به من یادآوری میکنه که من الان که بر اساس من ذهنی بلند شدم در لب بام هستم و هر لحظه امکان سقوطم هست. بر لب بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرودا و سلام. و از مولانا یاد گرفتم که آن گره کوزد همو بکشایدش، مهره کو انداخت او بربایدش. دفتر ششم بیت 22-93. آن گره کوزد همو بکشایدش، هرچقدر هم گره به نظر من ذهنی من سخت و محکم باشه، کلیدش فقط در فضای گشوده شده است، نه در سبب سازی های من ذهنی. تجربه کردم این رو. گفت زفت است و گشاینده خدا، دست در تدبیر زن و در رضا. ذره ذره گر شود مفتاح، جز از کبریا. دفتر سوم 3073. همینطور در مثل بعد که میفرماید مهره کو انداخت او بر بایدش. در من ذهنی من یاد گرفته بودم که همیشه برنده باشم، همیشه در مسابقه با خودم و دیگران باشم، ولی این مصرع یه در جدید رو برایم گشوده. وقتی میگوید در این لحظه زندگی هر چیز به من میگه که این لحظه زندگی هر چیزی رو بهت نشون میده، تو نباید اونو قاب بزنی، نباید با حرص و عجله من ذهنی از اون چیز زندگی بخواهی، زرنگ باشی، بلکه باید مات زندگی بشی. اجازه بدی که زندگی که مهره رو انداخته همون بازی بکنه، چرا که در مات شدن هست که مرکزت عدم میشه و راه حل ها و ابتکارهای زندگی رو بهش دسترسی پیدا میکنی. از مات تو قوتی کن، یا قوت شو او را تو، تا او تو شبی تو او، این حسن و مفر باشد که جایگاه ام راه حل های زندگی از این فضای گشوده شده میاد. و در قرآن کریم سوره زاریات آیه 7 هم داریم که سوگند به آسمان که دارای راه هاست، یعنی دارای، یعنی راه های در واقع که سن و خرد زندگی از این آسمان درونمون میاد. و در آخر هم واقعا این آموزش ها و این آگاهی ها به من یاد داده که همه چیز غیر از خداوند باطل و نابوده. و وقتی هم که تمرکزم رو خودم باشه تجربه میکنم که واقعا رحمت خداوند مثل که ابر پربارانی که من میتونم از اون استفاده بکنم لحظه به لحظه. کل شیء ما خلل الله باطلو ان فضل الله قیما هاتلو. خیلی ممنونم آقای شهر.
خیلی خیلی زیبا، عالی عالی. اون دو بیت رو لطفاً دوباره بخونید که گفتین ذره ذره گر شود.
قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تدبیر زن و اندر رضا.
آره اون تدبیر تسلیمه، دست در تسلیم زن و اندر رضا.
آها ببخشید،
اب نداره،
اینو همینجوری استاد نوشتم، ببخشید. دست در تسلیم زن و اندر رضا.
بله بله.
قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. بیت... در ذره گر شود مفتاح، آن گشایش نیست جز از کبریا.
آره این گشایش نیست، البته فکر کنم، من نمیدونم. جز از کبریا، یعنی این گشا، اگر ذرات جهان همه کلید بشن، گشایش من ذهنی و از بین رفتن این درده ها فقط میگه از کبریا، یعنی خداوند، راه دیگه وجود نداره. بس درمانه های راج اثر نمی کنه. نمیدونم اون شعر یادتونه که خوندیم گفت چی؟ جلوگاه و اختیارم آن پر است. بله بقیه اشیاتونه. طاووس پراشو نشون میده و ولی بالاخره طاووس متوجه میشه که حالا که جلوگاهش، محل جلوهش و اختیارش رو داده دست پرش، یه تصمیم دیگه میگیره. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم آن را که در قصد سر است.
برکنم پر را که در قصد سر
است. آره برکنم پر را که در قصد سر است. نیست انگارت بل بقیه شد.
پری خود را.
پری خود را.
انگارت پری خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر
رو. در شر رو شور آفرین. نیست انگارت پر خود را صبور، یعنی اون کسی که فضا رو باز میکنه، صبر میکنه و میگه این پر من که ذهن نشون میده با آن نمیخوام دیده بشم، نمیخوام بلند بشم، صبر میکنه. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور. تا پرش او را، همون چیزی که با ذهن میخواد به مردم نشون بده، بلند بشه، او را در شر و شور گرفتاری نندازه. خانم دینا عالی عالی، آفرین، عالی بود پیام.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
آقا علی هم از دنبال خوبین؟
علی آقا خوبین؟ شما سال نو مبارک.
خیلی ممنون، بر شما مبارک باشه آقا.
خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از زحمات شما در سال گذشته و همچنین همه عزیزانی که به نحوی در برپا داشتن این برنامه تلاش کردن، واقعا سپاسگزار همه هستیم.
ممنونم، خواهش میکنم بفرمایید.
اگه اجازه بفرمایید یه متنی هستش که بخونم.
بله بله حتما بفرمایید.
خواهش میکنم. عنوانش هست تشنگان دردمند در سر دیوار بلند. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. مولانا دفتر دوم بیت مثنوی، دفتر دوم بیت 1192. انسان با من ذهنی بر لب جویبار زندگی نشسته است، ولی تشنه مانده است، چون دیوار بلند امامیدگی ها را درست کرده است و همین دیوار مانع دستیابی او به آب حیات است. مولانا این موضوع را در داستانی در دفتر دوم مثنوی از بیت 1192 بیان می کند که در زیر به ذکر نکاتی چند از این داستان می پردازم. جویبار زندگی برای همه انسانها جاری است و امکان استفاده از آب حیات برای همه فراهم است. همه دردهای انسان به خاطر این است که او خودش را از این آب محروم کرده است، و در حالی که مولانا انسان را به ماهی تشبیه می کند که حیاتش به این آب بستگی دارد. انسان با اولین فضاگشایی یعنی فتح باب یکی از خشتهای این دیوار را که نماد همانیدگی هاست می کند و به آب می اندازد و انعکاس صدای آب او را مست می کند و مشتاقتر به کندن خشتهای بیشتر. فتح باب به وسیله قضا و کنفکان انجام می شود و نقطه آغازی است برای انداختن همانیدگی ها و شادی بی سببی که نصیب انسان می شود، چون از درونش می آید، قابل مقایسه با خوشی های سطحی نیست. فایده دیگر انداختن همانیدگی ها این است که با کندن هر خشت دیوار همانیدگی ها کوتاه‌تر می شود و انسان خودش را به جویبار نزدیکتر می بیند، یعنی احساس زنده بودن بیشتری می کند و برکات این کار را در زندگیش بیشتر می بیند. مولانا این کار انداختن همانیدگی ها را سجده می نامد، یعنی تسلیم شدن به خدا یا زندگی. سجده مورد نظر مولانا یعنی انسان اتفاق را به چشم یک ابزاری ببیند برای انداختن همانیدگی و در برابر اتفاق سرخم کند، نه اینکه به اتفاق سرخم کند. پس طبق این ابیات انسان برای دستیابی به آب حیات که تنها راه نجات اوست باید سجده کند. یعنی فرض کنیم یک جوی آبی رد می شود و یک انسان بسیار تشنه هم که دارای آتش فراوان است به دنبال آب می گردد و ناگهان به یک جوی آب گوارا و شیرین می رسد. عکس العمل طبیعی انسان این است که فوراً خم شود و لبش را بر جوی آب بگذارد و بدون وقفه آب بنوشد. مولانا می فرماید انسان تشنه همانیده هم باید همین حالت را پیدا کند. یعنی پس از مدتی که همانیده می شود، طرح خدا این است که تمام ابزارهای ذهنی را از او می گیرد و دستهایش را هم می بندد. بنابراین اگر بخواهد زنده بماند، تنها راه این است که سجده کند و بدون دست و ابزارهای ذهنی مستقیماً از جویبار زندگی آب بنوشد. یکی از این ابزارهای ذهنی درمانهای ژاژ است. مولانا در جاهای دیگری در مثنوی می‌فرماید تمام راه‌های ذهنی که انسان تشنه برای رفع تشنگی از آنها استفاده می‌کند روش‌های غلط و منحرف کننده درمان است. این روش‌های یا درمان کننده‌های ژاژ زندگی انسان که تنها سرمایه با ارزش اوست را می‌دزدند و مانع از دستیابی او به آب حیات می شوند که تنها درمان شفابخش انسان تشنه دردمند است. مولانا می فرماید خوشا به حال کسی که هرچی زودتر، یعنی در ایام جوانی که چهاربعدش سالم است، بدهی خود را به زندگی بپردازد، یعنی همانیزگی ها را بیندازد. پس این نکته بسیار حائز اهمیت است که جوانان خود را در معرض درمانهای ژاژ قرار ندهند و نگذارند قدرت و نیروی جوانیشان تباه و ضایع گردد. مولانا انسانی که با همانیزگی ها خود را به خاک شوره و ریزان و سوس تشبیه می کند که هرگز از آن گیاه خوب نمی روید. این چنین انسانی عادات و خصلت‌های بد در درونش بسیار محکم شده و توانش برای کندن آنها بسیار کم می شود. متنم تمام شد آقا، خیلی ممنون.
خیلی خیلی زیبا علی آقا، ممنونم.
سلامت بشین.
خداحافظی میکنم با اتون.
قربون شما، سلامت بشین. خداحافظ شما. من.
داستانشون خیلی جالب بود. یه تشنه ای هست که آبم رد میشه، ولی این تشنه بالای دیوار همانیدگی هاست، از بس این آجرها رو رو هم چیده الان نشسته بالای دیوار همانیدگی، میترسه پایین بیفته. بنابراین یکی یکی این آجرها رو میکنه میاندازه تو آب و صدای آب میاد و تشویق میشه، همه رو میکنه میاندازه، یعنی همانیدگی ها رو میریزه دور. با هر دفعه هم که میاندازی آجوری را فضا باز میشه، صدای آب میاد، یه حبابی بلند میشه. و ببینید اگر شما اینو اختیاری انجام ندید، زندگی برای شما قهرن انجام میده. یه دفعه ببینید که برای ما مثلا هر کسی با پدر و مادرش همانیده است، میدونیم پدر ما یا مادر ما قبل از ما میمیرند، یا فامیلهای ما که بهشون خو گرفته ایم و باشون همانیده هستیم، به جای اینکه ناله و شکایت کنیم باید بشینیم بفهمیم که این چرا رفت. یا گاهی اوقات برای پدر مادر یه فرزند میمیره معنی داره، معنیش اینست که تو همانیده شدی و نباید میشدی. و حتی در سنین خیلی جوانی قبل از 12 سالگی 13 سالگی کودکانی با یه چیزهای همانیده میشن، اینا رو از دست میدن، امتحانشونه که چیز آفلو در مرکزت نذار. و واقعا یه کودک عشق اگر عشق ببینه در 10-12 سالگی میتونه تبدیل بشه به خداوند، زنده بشه، منتها بعدش دوباره من ذهنی حمله میکنه. اگر کودکان عشق، نوجوانان داریم میگیم، در 10-12 سالگی احساس حضور میکنند، واقعا باید مواظب این حضور باشند. بعضی موقع من ذهنی با نیازهای جسمی مثل نیاز به سکس یا نیاز به همراهی، به دوستی و فشار آوردن تنهایی و غیره، اینها رو دوباره با آدمها هماهنگ میشه میکنه. و همانیدن با آدم ها بسیار خطرناکه، بسیار دردناکه، و یا میکشونه به روش هایی که خطرناکه. منظورم اینه که زیان‌آوره و آدم رو در من ذهنی نگه میداره. خوهای بد، اگر جوانان مواظب رفتارشون بشن، خودشون بشن، حضورشون بشن، رو بیارن به سازندگی بیشتر برای مدتی که از این گذرگاه سخت بین مثلا 12-20 رد بشن، میتونن موفق بشن. اگه در این فاصله بتونن حضور رو حفظ کنن و با کسی همانیده نشن از گرفتاری زیاد نجات پیدا میکنن. خیلی پیشرفت میتونن بکنن واقعا. بله، باید مواظب بود، پدر مادران باید سپورت کنن و مواظب بچه هاشون در این سن باشند. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از ایران مزاحمتون میشم.
لیلا خانم بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازه شما. خیلی ها فکر میکنن با عرفان و کار روی خود باید از نعمتهای دنیا دست بکشن، در حالی که هم قرآن و هم مثنوی دقیقا خلاف این را میگویند. شما داستان جوانی که به دنبال گنج میگشت و عاجز شد و درمانهای ژاژ را اخیراً بسیار توضیح دادید. مولانا در همون ابتدای مثنوی میفرماید: بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. شاه منظور انسان، خود ما هستیم که از همه نعمتهای خداوند یعنی مرکز عدم و همه نعمتهای دنیایی برخورداریم. در قرآن هم داریم: ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. خدایا دنیا و آخرت ما را هر دو را نیک کن و ما را از خسران و عذاب آتش مسون دار. پس مسئله این نیست که دنیا بد است یا نباید داشته باشیم. سوال این است چرا نه دنیا را داریم نه به حضور زنده ایم و دائم هم درد داریم. مولانا جواب را با داستان کنیزک می دهد. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک پادشاه. خداوند ما رو به عنوان شاه برای شکار به دنیا میفرسته. خواص یعنی ما با مرکز عدم، عقل، آگاهی و حواس پنجگانه برای تجربه و شناخت به این جهان میاییم. اما در این شکار اشتباه میکنیم. به جای شکار آگاهی و حضور، شکار کنیزک میکنیم. مثلا یک انسانی را میخواهیم شکار کنیم. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. اون شاه دیگه آروم و قرار رو از دست داد و خداییتش مرکز عدمش رو داد و کنیزک دنیا رو خرید. فکر کرد این همانیدگی دیگه مال منه، ولی از قضای خداوند کنیزک بیمار شد. این بیماری همین بیماری است که همه ما داریم، که در اصل یک بیماری است، بیماری همانیده شدن. به محض همانیده شدن ما به درد افتادیم. شاه و کنیزک هر دو حالشان بد بود. شاه که می‌بیند حال کنیزک خراب است، به دنبال همه طبیبان دنیایی می‌دود. شاه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم است، دردمند و خسته ام درمانم است. ما هم می‌خواهیم با عقل محدود اندیش من ذهنی، یعنی درمان‌های ژاژ، این کنیزک و خودمان را درمان کنیم. با پول نصیحت کردن، خرید کردن، مهمانی رفتن، ولی هیچ کدام ما بهتر نشدیم، بدتر هم شدیم. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. شاه و اطرافیانش انشالله نگفتند، یعنی تسلیم نشدند، فضا رو باز نکردند. گفتند ما خیلی دانش داریم و درمان میکنیم. ما متوجه نشدیم درمان ما فقط خالی شدن مرکز ما از همانیدگی هاست. برای همین خداوند ما را در من ذهنی عاجز کرد. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از قضای خداوند هر کاری که شاه می کرد، وضع کنیزک بدتر می شد. می بینیم دائم با تدبیرهای ذهنی وضعیت‌های بیرونی ما بدتر می شود. مریض شدیم، افسرده شدیم، بچه من به حرف من گوش نمی دهد. شهچو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد
رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد، شاه چون از درمانهای جاج عاجز شد، تسلیم کامل شد، وارد مسجد یعنی فضای گشوده شد، همان موقع رحمت خداوند نازل شد و طبیبان حقیقی مثل مولانا و پیامبران که حکیمان حاضقند شروع به درمان می کنند. چون بر آورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش به جوش، در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیری رونمود، گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر قریبی آید از فردا ز ماست، چون که آید او حکیمی حاضق است، صادقش دان کو امین و صادق است، در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین، وقتی مرکز خالی می شود و ما خدمت کردن را شروع می کنیم، دنیا سر جایش می ماند و همه چیز غلام ما می شود، نه ما غلام دنیا. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لی کار از کار خیزد در جهان، ای مرا تو مصطفی من چون عمر، من چو عمر از برای خدمتت بندم کمر، پس آن که ارزد عشق سید را عشق است و بس، لیک او که گنجدن در دام کس، تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. ببخشید کم زیاد شد، ممنون است.
خیلی زیبا لیلا خانم، عالی عالی، آفرین آفرین. خدا خداحافظی میکنم با تون.
خدا نگهدار.
خب بفرمایید.
الو سلام استاد، ببخشید بد شد حال هستم.
بله بله حال خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید، با اجازتون. شهر ما چون یک منطقه کوهستانی است و یک شهر قدیمی، خیلی نقشه ها خیلی ها نقشه گنج دارن و میروند ارتفاعات و در جاهایی در روستاهای قدیمی میکنن تا گنج پیدا کنن، قسمه های یا اشیایی پیدا می کنن که قدیمی هست ولی انقدر ارزش زیادی ندارن، و برای اینکه این اشیا رو به دست متخصص عتیقه برسونن تا ارزش واقعیش رو تعیین کنن خیلی استرس و اضطراب می کشن و خاصن متوجه می شون که ارزش چندانی ندارن. من هم مثل درویش فقیر قصه دنبال گنج اصلی بودم ولی خودم خبر نداشتم، دائما تیرها را در کمان می گذاشتم و می کشیدم ولی به هدف نمی خورد، و بعد می دستم آنجا را می کندم و وقتم را تلف می کردم و آخر سر یک چیز تغییری پیدا می کردم که هیچ ارزشی نداشت و به من فقط رنج می داد. خوب یادم هست تازه که با برنامه گنج حضور آشنا شده بودم، بعد از نگاه کردن یکی دو برنامه متوجه شدم باید سلسله افکارم را کنتر کنم. یک شب وقتی به فکرهایم نگاه کردم دیدم دارم دیوانه می شدم، چون فکرها به قدری سریع و پشت سر هم می آمدن که حتی یک ثانیه هم فرصت خالی شدن مغزم نبود، تا جایی که خواستم از یک روانشناس کمک بگیرم که چگونه می توانم این افکار را کمی کنتر کنم، و همه این فکرها در مورد همون گنج تقلبی بود که فکر می کردم پیدا کردم. گفت آن درویش ایبانای را از پی این گنج کردم یا به تار، می به حرص و آز و مستعجل تگی، می تعنی جستانی آهستگی، من به دیدی لغم اینم دوختم، کف سیه کردم دهان را سوختم. وقتی فهمیدم این گنج واقعی نیست دوباره بازه فکر کردم و اندیشیدم که چگونه می توانم از دست این فکرها خودم را آزاد کنم. اندیشی می کنی که رهی از زهیر و رنج، اندیشه کردن آمد سرچشمه زهیر، خود نگفتم چون در این ناموقنم، زن گرهتن این گره را حل کنم، قول حق را هم به حق تصمیر رو، این مگو جاج از یمان ای سخت رو، آن گره کوزد همه بخشایدش، محرک و انداخت او بربایدش. بعد از اینکه شروع کردم به دیدن مرتب برنامه گنج حضور، تازه فهمیدم نقشه گنج همین برنامه است که به من دادن و باید از طریق این نقشه جلو بروم، و با خود فکر کردم رسیدم به این علم خیلی راحت است و من زودتر میتوانم برسم، خیلی عجله داشتم که چرا نشد، چرا نمیشود، غافل از این که این راه راه آسانی نیست، با این ذهن به هم ریخته که مثل ریسمانی محکم و به هم پیچیده است،
گرچه آسان از نمود آسان سخن که وقت آسان نمود من ندون خوف یارب توبه کردم این شتاب چون تو در بستی تو کن هم فتح باب. پس دوباره خرقه حضور پوشیدم و دعا کردم و فهمیدم که من باید فضا را باز کنم تا خداوند خودش دعا کند. دعا کردم این نیست به من هر لحظه چیزی از خدا بخواهم و گنج های تقلبی را از او طلب کنم. هر شبی تصمیر و فرهنگم بخواب همچه کشتی غرق می گردد در آب. خودنامه می مانم و نه آن هنر همچه مرداری فتاده بی خبر. تا سحر جمعه شبان شاه اولا خود همی گوید زمستی و بلا. وقتی این را فهمیدم و شروع کردم به کار کردن روی خودم و تا الان چون فعلا از حضور و فضاگشایی واقعی فاصله دارم، پس زمانی فضا کمی باز می شود و زمانی بسته می شود و در این بستگی و انقباض من به ایرادات و اشکالات خودم پی می برم و آنها را شناسایی می کنم و دوباره تازه نفس تر به کار ادامه می دهم. و الان فهمیدم دو شب وجود دارد، یکی شب فضای گشوده شده که در آن نهنگ این فضا ما را می خورد و از پیچ و پوچ دنیایی بی خبر می شود، ولی با یک تحریک و یک اتفاق ذهنی دوباره به شب ذهن باز می گردیم و با خود اون همانیدگی ها و درد هایی که این نهنگ فضای گشوده نتوانست بخورد را به شب فضای ذهن می آوریم و در دنیای بو و رنگ منتشر می شویم. ولی این بار تصمیم را یاد گرفتیم و گنج رحمت خداوند که به من عطا کرده، گنج فضا گشایی کوزلی بود، جمعه را سیلا بود یا نهنگی خود کل را کرد و مود. صبحدم چون تیغ گوهردار خد از میام ظلمت شب برکند، آفتاب شرق شب را طی کند، این نهنگ آن خورده ها را قی کند. خلق چون میونه مسبح آمدند، کندران ظلمات پر راحت شدن. دوست پنج دقیقه من تموم شده.
پیغام خیلی عالیه خانم حاله. حالا ادامه بدیم ببینیم تمام میشه. بله بفرمایید. بله بله.
پس بنابراین این اتفاقات که قبلا برای این حکم آتش را داشتن به نور رحمت ایزدی تبدیل شده اند و دیگر از آنها نمی ترسم، بلکه وسیله می دانم برای باز شدن دید عدم بین خودم تا دیگر خار و خاشاک همانیدگی ها نتوانم بیشتر از این آن را بپوشانم. از مقامات وحش روز این سپس هیچ نگریزی ما با چون تو پس موسی آن را مار دید و نور بود، زنگی دیدیم شب را خور بود. بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشاند تا نپوشد ده را خاشاک و خست. ای خیلی اینجا شرار دود نیست جز فکر و خطبه نمرود نیست. چشم بندی کردن ای بین بس در من آیست هیچ مگیز از شرر. پس نباید احساس بیلیاقتی کنم و بدانم که اگر کار کنم و راه درست فضا و شاید تطبیق کنم، خداوند برایش تخمیص به این بنده حقیق را تبدیل کند. با کریمان کارها دشوار نیست. با کفش نامستحق و مستحق معتقان رحمتن از بند برق. عیبه کرده یار هر عبیار را، عیبه داده خلعت گلخار را. خاک ما را تانیا پالیز کن، نیکی را بار دیگر چیز کن. این دعا کردن به این حضای گشوده را او به من عطا کرده. این به من یاد داده وقتی از جنس علف بودم، از جنس فضای گشوده شده بودم، وگرنه من خاکی ناچیز که جرأت این کار را پیدا می کردم. خودش گفته فضا را باز کنید، مرا بخوانید تا شما را اجازت کنم. پس فضا را باز می کنم، در اون فضا از هیچ چیز این دنیا امید ندارم، هیچ ترس و ناامیدی نباید به خود راه دهم تا خداوند با رحمت بیکرام خود مومن لدون را یواش یواش به من یاد دهد. و می دانم که من خودم عاجز از رها شدن از گره همانیدگی هستم، پس نباید مغرور باشم و پندار کمال داشته باشم. من در این راه هیچ ادعایی ندارم و همیشه می گویم من از جناب مولانا، از آقای شهبازی ارجمند که سهل است، از آن بچه های خورتانی که شعر می خوانند و در فضای حضور هستن خیلی خیلی کمترم و هیچ چیز نمیدانم. این دعا تو عمد کردی زفتدی و نخواکی را چه زهره این بودی، چون دعا من اهم کردی ای اجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. شب شکسته کشتی فهم و حواس، نه امیدی مانده نه خوف و نیاز. خورده در دریای رحمت می زدم، تازه چه پن پر کند بفرستدم. آن یکی را کرده پر نور جلال، و دیگر را کرده پر وهم و خیال. چون کفم این حل و عقل او توهی، ای ادب این معجزه من به کیست؟ پس الان با قبول این که من کورم و هیچ دید حضور عدمی ندارم، دوباره زمین دعا را برمی دارم، دعا می کنم، فضا را باز می کنم تا خداوند از کنار الف اوریان من پرده این نیمه دل تنگ را بردارد و من بتوانم به امید خدا از شکم اون خود که زندگی در من است و به حضور آبستن است داده شدم. دیده را نادیده خود این را داشتم، باز زمین دعا برداشتم. چون الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دل تنگ تر از چشم نیم. این الف نیم اون دید ماست، نیم اون دل تنگ، نیم اون تنگ از الف زون اگداد. الان باید از خدا کمک خواهم، کمک کنم تا دیگر هیچ و پوش دنیایی را بر چنین هیچ ارزشمندی که در درون من از سوار نکنم. و این همون میدگی و گنج های تقلبی را دوست نخوانم و بدانم به عنوان الف لفت و اوریانم. همه چیز پای اطراف هم که فکر میکنم مال منن، بچه من، مادر من، لباس من، خانه من، هیچ کدام مال من نیستن و فقط امانتی برای زندگی و وسیله هایی برای زندگی در این دنیا و امتحان من هستن. هیچ دیگر بچه من، هیچی منه. مال دولت بچه من، پیچی منه. خود ندارم هیچ بحثابت مرا، به وهم دارم از این صد انا. پس با خود میگویم من باید دو چشم اشبار، با دو چشم اشبار و با زاری تضرع و اثر خلوص فقط خدا را بخوانم و هر لحظه هوشیاری خود را حفظ کنم و به این هوشیاری با جان و دل پاسبانی دهم. و با خود میگویم اگر حضرت رسول، اگر مولانای جان، اگر استاد عزیزم، اگر یاران عشقی گرانقدر که اینقدر جلوتر از من هستند، اینقدر حضور دارن و زنده به زندگی هم باشیم، این اخلاصی عشق میریزن در حالی که باغ و روزه بهشتن آب طلب میکنن، من شور خاک، من که دکان زندیده پیش نیستم، چرا نباید داشته باشم؟ حتما باید داشته باشم و از خدا بخواهم یک قطره عشق آنها را که از هزاران دریا بهتر از نصیب من رو کند. هم در آب دیده اولیان بیستم و در تو چون که دیده نیستم. آب دیده بنده بی دیده را، حفظه بخش و نباتی دینجه را. او چه آب دیده جست از جود حق، با چنان اقبال و اجلال و سبق. چون نباشم زشک خون باری پیست، من توهی دست قصور کافلیست. چون چه من چشمش را مفهوم بود، عشق من باید که صد جیهون بود. قصر ایزان بین که صد جیهون به هست، که بدان یک قصر این فوجین برد. چون که باران جست روزه بهش، چون نجوید آبشور خاک دشت. با خود میگویم اگر استاد عزیزم با این حضور نوری که دارن این همه متعهدان این راه را ادامه میدهن، من همیش که هیچ چیز ندارم، چگونه میتوانم لحظه را بدون این که نگهبان هوشیاری خودم باشم با بحث و جدل، حرص و طمع، حسد، دروغ، غیبت و هزاران مکر من ذهنی تلف کنم؟ پس همیشه باید دست به دعا باشم که خداوند را در کار من هم فرجی بکن. ای اخی دست از دعا کردن مدار، با اجابت یا رد اویت چه کار؟ من که صد دو مانعی این آب بود، دست از این مانعی به باید شست بود. پیش را موزون و چست و سخته کن، زار دیده نان خود را پخته کن. گر ندارد سر دینان جان حس، کیمیا را زیر زر گردان تونست. جامشویی ترد خواهی ای فلان، رومه گردان از محله گازران. دفتر اول به گفتی و هر شش داد. این برنامه و پس این درگاه شدن برای من همون جامشویی در محله گازران است. جامعه کثیف من که از چه که همانی دیدی ها زشت کثیف است، باید با ابیات حضرت مولانا و راهنمایی های استاد عزیز تر از جانم و همراهان عشقی شسته و تمیز شود به امید روزی که هیچ لکه ای روی این جامعه نماند انشاءالله. و سلام.
خیلی زیبا خانم حاله، البته طولانی بود ولی طولانی خوب بود، عالی بود. بله، با یه وایس عالی اینو خواهش میکنم دوباره ضبط کنید به ما بفرستید و یه کمی صدا پایین بود و شاید هم خیلی خوب بود پیغام، خیلی خیلی خوب بود. آفرین، آفرین، آفرین،
خیلی ممنون. لطف شما استاد، ما شاید تنبل خود شما هستیم استاد. خیلی دستتون، خیلی خیلی دوستت دارم، دوستتون دارم.
ممنونم.
از دوستان معذرت میخوام، طولانی شد، ببخشید.
خانم اسمتون حاله بود فرمودین، از ارومیه درسته؟
بله درسته.
حاله خانم از ارومیه، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
قربان شما استاد، خداحافظ شما.
خب این نوع پیغام ها نشون میده که واقعا یه دی برنامه ها رو میبینند و کار میکنند و خودشون عوض میکنند. پیغام پر، خواهش میکنم این پیغام بعدا گوش کنین شما. خیلی چیزا توش داشت، خیلی زحمت کشیده بودند. میگم البته زمانش طولانی بود، مثلا میتونستن این در دو جلسه بگن، ولی خب گرفتن خیلی سخته، میدونید معلوم نیست اینجور پیغام ها رو بتونن نصفشو بعدم بگم به ما. به هر حال پیغام خونده شد. از خانم حاله خواهش میکنم دوباره ضبط کنم با تلفنشون با صدای خوب. این صدا شاید ضعیف بود، منم دیگه وسط نخواستم وسط کار بگم بلندتر صحبت کنید. بله،
گنج حضور.
بله بفرمایید. الو،
سلام علیکم بابا شبانی.
بله سلام،
سلام علیکم بابا شبانی. شده هستم از تاجیکستان، میخوام برایتان غزل مولانا بخونم با اجازتان.
بله بفرمایید.
چون برنامه هزار چونگان غزل هزار پنجم، چون همه یاران ما رفتند تنها ماندیم، یاری تنها ماندگان را بندی بند میخواندیم. جمله رنتون خیال از پیش ما برخواستند، ما خیالی یاد خود را پیش خود میشاندیم. ساعتی از جوی مهرش آب بر دین میزدیم، ساعتی زیری درختش میوه میافشاندیم. ساعتی میکرد بر ما شکر بیهر میشد، ساعتی از شکر اون ما مگس میراندیم. چون خیالی رو برون شد برامت بردر در من شدیم، چون خیالی رو برون شد خیلی خیلی.
ممنونم عالی. پس خداحافظی میکنم با تون. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام عرض میکنم، اجازه بدین من اینو خاموشش ببخشید.
خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی عزیزم، مسعود هستم از بریتیش کلمبیا کانادا.
بله آقا مسعود، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم تماس بگیرم باهاتون. اولا من این سیر در واقع تماس با شما خودش برای من خیلی آموزنده است. وقتی میشینم پایین گفتگوها و در واقع ریاکشن های ذهن خودم و در قبال این گفتگوها میبینم خودش بر من تمرین زیادی هست و به نوعی در واقع طی کردن این راه.
آفرین.
من عرضم به حضور شما که یه متنی رو هایلایتش رو نوشتم اگه اجازه بدید.
بله بله بفرمایید. بله.
از سینه پاک کردم افکار فلسفی را، در دیده جا کردم اشکال یوسفی را. بیت اول از غزل شماره 168 دیوان شمس. من خیلی وقت آقای شهبازی به این فکر میکنم که عرفان و فلسفه چه نقشی در مقابل همدیگه دارن. اول اون رو به صورت یه پروژه برای خودم تعریف کردم، اما هرچی بیشتر به این سوال نزدیک شدم دریافتم که بیشتر توی اون گم میشم. بعد متوجه شدم که اساساً عنوان موضوعی که برای تحقیق انتخاب کردم اشتباهه. عارف در دنیای زندگی میکنه که قاعدتاً فیلسوف از اون بیخبره و جستجو برای پیدا کردن نسبتی بین این دو یه تلاش بی ثمر هستش. همینطور دریافتم که یک فیلسوف، یک دانشمند یا یک آدم مذهبی هم میتونه مثل هر فرد دیگری به گنج حضور زنده و در معرض تبدیل قرار بگیره، مثل وجود خود حضرت مولانا به عنوان یک فقیه که اشراف عمیقی هم به دانش زمان خود داشتن. گواه همین مدعاست دیگه. اما عارف یا انسانی که به حضور رسیده به همون نسبت حضور خودش به قول حضرت مولانا از شر فیلسوفی در امان میمونه. بیشتر اصحاب جنت ابلهند تا ز شر فیلسوفی میرهند. فلسفی خود را ز اندیشه بکشت، او بدو کوراست سوی گنج پشت. مولانا راه فلسفه رو از یک مسیر منجمد میبینه که بافته های ذهن انسان هستش و نسبتی با حقایق درونی و یا حتی بیرونی، یعنی جهان اظهار شده یا جهان فرم که زیستگاه جسم ماست نداره. از همین رو در غزل شماره 42 بیت 11 دیوان شمس تبریزی با اضافه کردن کاف تسخیر کار فیلسوفان و فیلسوف بازی رو به سخره میگیره. فلسفی یک کور شود، نور از او دور شود، زون ندمد سنبول دین چون که نکاری سنما. به هر صورت حداقل این کاری که من میخوام انجام بدم و ادامه خواهد داشت انشاءالله این هستش که حداقل این فیلسوفه که درون خودم رو بیشتر باهاش آشنا بشم. این پروژه رو اینطوری تعریف کردم برای خودم که نظر مولانا رو در این مورد با استفاده از ابیات ایشون استخراج کنم و هر زمان که شانس تماس با شما مقبول شد قسمتی از این رو بازخوانی کنم همراه با یاران عشقی اونو شریک بشم. چون راه رفته نیست توقف هلاکت است، چونت قنق کند که بیا خرگهنده را. من این پیامم این قسمت تموم شد. اگه اجازه بدین همسرم هم اینجا منتظر هستش که با شما
بله بله بله, بله. خواهش میکنم. بله بفرمایید.
بله گوش خدمتتون.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبی شما؟ بله خانم زویا
خدا رشت
شد. مرسی. بفرمید.
وقت دوست داشتم بشینم چیزی بگم ولی خب دیگه امروز مسعود جان موفق شد. این غزلی که 5 بود، چون همه یاران ما رفتند و تنها ماندی، یار تنها ماندگان را دم به دم میخواندی. خیلی این عزیز بود. این 5 چی کار کردین شما؟
از باز کردن این پیام واقعا شگفت‌انگیز بود. من یاد گرفتم که تو این چند سال این هم هویت شدگی ها بر روی جان من چقدر سنگینی میکنن و چقدر رنج به بار میارن و در اثر زمان طولانی که برای خودم کار کردم هر لحظه یاد گرفتم حاضر و ناظر افکارم باشم و اجازه ندم هیچ چیز به درون دلم به مرکزم راه پیدا بکنه. البته خب افتادن هست ولی چون این فضای درون خیلی به اومدن چیزا حساسه و الان خیلی حساس‌تر شدم نسبت به اومدن چیزی تو مرکزم، مثلا سریع‌تر اینا رو میرونم و این نظر بودن برای من یه حالتی شده مثل ایستادن، چون فکر در بیرون کشیدن من توی این فضا خیلی مصرم و کار زیادی برده که یاد گرفتم اونجا بیستم، حاضر و ناظر باشم. و این شعر مولانا که میگه راست کن اجزات را از راستان، سرمکش ای راست را زین آستان، هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد، هر که با ناراستان هم سنگ شد، در کمی افتاد و عقلش دنگ شد. واقعا فاجعه یه که برای خود من اتفاق افتاده، خودمو دارم میکشم از این گل بیرون و این شعر واقعا بی نظیره و در ادامهش به طور واضح میگه که با این کار من تعادل پیدا میکنم، یعنی واقعا مثل یه شمشیر تیز اونجا این آگاهی بایستاده و واقعا بی نظیره این مولانای ما. مدتیه که توی این حالت ایستادم و میدونم که قضاوت کردن افکار اصلا دیگه اونا رو تقویت میکنه و یه حالتی کم کم به حالت نیوترال یا خونسا پیدا کرده، یعنی حالتی میشه که دیگه در این حال به طرف سمت و سو یا رنگ و بو نمیرم. و دیگه این که میخوام بگم که شما واقعا چه مرد بی نظیری هستین، یعنی 13 سال پیش که با شما آشنا شدم واقعا اون موقع نمیدونستم مرد واقعی یعنی چی، انسان واقعی یعنی چی. شما کسی هستین که دریغ نکردین، نه تنها دریغ نکردین بلکه فدا کردین خودتونو. ما مردم ایران مدیون وجود نازنینتون هستیم، شلوغتتون رو بدونیم و افتخار میکنیم به شما که مولانا رو اسرار رو رمزهاش رو گوشودین. و در مورد این که یه شعر دیگه هم بخونم که مولانا در مقابل در مورد شیخ میگه که چقدر شکوه و ایمان شیخ در مقابل بیخبرانی که مثل من کافر شده بودیم و مرده بودیم توی این ذهن. میگه کیست کافر غافل از ایمان شیخ، کیست مرده بیخبر از جان شیخ. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. ممنون آقای شهبازی.
عالی عالی، خواهش میکنم. عالی، خداحافظی میکنم با اتون.
خداحافظ.
بله، مولانا میگه کار عارف راست کونه احول است، چشم او بر کشته های اول است. عارف را در مقابل فیلسوف میاره. فیلسوف در این معنا یعنی کسی که به اصطلاح به مواد ذهنی که از دبستان و دبیرستان و دانشگاه یاد گرفته بسنده میکنه و اینها رو مایه سبب سازی میکنه و نمیذاره غذا و کنفکان، یعنی نمیذاره خداوند با سونش و طربش با ما صحبت کنه، یعنی با اون صحبت نمی کنه. ولی کار عارف راست که او احول نیست، دوبین نیست، با ذهن نمی بینه، فیلسوف مجهز به دانش ذهنی، دوبینه، فقط جسم رو می بینه، ولی عارف زندگی رو در ما می بینه. کار عارف راست، یعنی کار به دست عارف، زندگی کنندگی توانایی است که عارف داره، برای اینکه احول نیست و چشمش تمرکزش مثل مولانا روی کشت اول خداوند روز الست خودش رو یا بی‌نهایتش رو و ابدیتش رو در ما کشته و عارف میخواد اونو زنده کنه. ولی فیلسوف میخواد، البته فیلسوفی که به زندگی زنده نیست، تا خود مولانا هم فیلسوفه، فیلسوف واقعی، فیلسوف کسی است که هر لحظه آماده مردنه، به من ذهنی اول، اصلا از مرگ نمیترسه. چرا؟ زنده شده به او، زنده شده به ابدیت و بی‌نهایت زندگی. پس کار عارف راز کونه احول است، چشم او بر کشتهای اول است. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت. آیدا هستم.
بله آیدا خانم، سلام، بفرمایید.
روز خاماشان جنت بخش، روز رستخیز، حاکمند و نی دعا دانند و نه نفرین کنند. دیوان شمس، غزل 730. قطعا همه ما دوست داریم که سازنده باشیم و دست سازندگی بزنیم، اما چگونه می توانم سازنده باشم؟ مدتی بود که دوست داشتم بدانم که چطور می توانم سازنده باشم. استاد صدای من خوب میاد؟
خیلی خوب، بله.
متوجه شدم همین که خراب نباشم و چیزی را خراب نکنم.
قطع شدند. آره بفرمایید، بفرمایید. الو بفرمایید.
اونا برود بیکنجا بجه بزرگ باش.
خواهش میکنم.
همکنین هستم و سیستان.
بله خواهش میکنم.
بزرگ خوب هستی؟
خیلی ممنون، از تاجیکستان. بفرمایید.
مدتی در آزی بود که آگوزی خوبه تایلا نشونده بودم. خسلیت کواد میکنم از برنامه 1044 خزل 1073. خوی من دارم 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 زور دار از رفیاد دستان جان. خوی من که خوش شود بیلی خوب و بیلی دار به دستم دوبلستان خلق چون زمیستان خرب از من در عذاب با تو هستم چون گلستان خوی من خوی بهار به تو عقلم به تو به عقلم مولم هرچی گویم کش بود من خجل از عقل و از نور رویت شرم سار آبی بد را چیست در ما در جیهون شدن خوی بد را چیست درمان باز دیدن روی یار آبی جم محسوس می بینم در این گردابی تن خاک را بر می کنم تاره کنم سوی بهار شربت داری که پنهانی به نو میدان بگیر تا خسیران بر ناورد از حسرتت امیدوار کشم خود ای دل زیر بر تا توانی بر نمه گیر ارز تو گیرد کناره ور برا گیرد قرار تشکر زیاد افتاد بزرگ بار برای دختتان افتاد زیاد برای اجازه داشته بده.
خواهش میکنم. آفرین آفرین، خیلی زیبا، خیلی خوب. خانم انگوبین الان چند سالتون شده؟
17 سالم شده از
دوگوه شبازی.
این سال 18 سال خواهد شد.
17. آفرین آفرین. خیلی خوب.
خیلی شما رو یاد کردم و شبازی رو کرده باشد. سالی آینده به امریکا خواهم سپرد و یونیورسیتی و از خدا طلب خواهم کرد دیدن با شما رو انشاءالله. آقای شبازی و کارمندی برنامه گنج حضور خواهم شد.
خیلی خوب. خیلی ممنون. عالی عالی. خب اگر کاری نداریم با تون خداحافظی. بله.
از شما نصیحت طلب دارم. چند سخن برای مثل بابای برای راهنمایی.
الان بگم
اگر راحت باشه به شما خواهیم بگوید. اگر نه باری دیگر زنگ میزنم برای نصیحت.
خیلی خوب خیلی خوب. حالا چشم همین از طریق واتساپ و اینا مطلبی بفرستین چشم جواب میدم.
خوب تشکری زیاد استاد جان.
ممنونم.
خدا
حافظ. خدا حافظ. بله خانم میگن انگوبین، شاید ما انگوبین میگیم که همون اثر در واقع، و دختر بسیار با استعدادی هستن. الان که میگن دیگه دارن 18 ساله میشن. بله خب دیگه انشالله موفق هستن، موفق بشن. خب داریم میبینیم که هیجان زده میشن و خب از این سنها گذشتن عرض کردم قبلنم کار سختیه. پدر مادرها باید حمایت کنند از حالا نوجوانانشون و مولانا کمک میکنه. گاهی اوقات خب تقاضاهای این سن داره که آدم از راه خارج میشه دوباره بر میگرده و این نصیحت های مولانا، راهنمایی های مولانا، میبینید چه با چه هیجانی این غزل رو خوندن. خب معلومه که روشون اثر کرده، جوان هستند، روشون اثر میذاره. بله انشالله که پدر مادر عشقی هم دارند و داشته باشند و کمکشون کنند. بله بفرمایید بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. خدا قوت. راستی سرور هستم از شیراز.
بله خانم سرور بفرمایید. خواهش میکنم.
چشم خیلی ممنونم. دولت فقر خدا یا به من ارزانی دار. این کرامت سبب حشمت و تمکین من است. حافظ غزل 50 بود. اصلا داستان شخص طالب گنج میخونم.
بله
شخص طالب گنج با الهام حاطف که به اون میگوید تیر را در کمان بگذارد و رو به خورشید بایستد، هر جا که تیر افتاد همانجا را بکند تا به گنج برسد، با من ذهنی خود کمان را هرچه بیشتر میکشد، هیچ تیر آیدش نمیشود که به گنج نمیرسد. در واقع شخص طالب گنج خود را با تلاش های ذهنی در گرداب ذهن محبوس میکند. از درمان های جاج و دروغین برای رسیدن به گنج استفاده می کند و در ذهن می خواهد به بی نهایت خداوند زنده شود، و چون غرف ها جلوی دید او را گرفتند درست کار نمی کند و بدون دستیابی به علم ملدون می خواهد عمل کند و کمان فکرها را بلند می کشد و عذابشایی نمی کند. پس از تمام این مراحل او پیام دردها را در خود شناسایی کرده، از عملکردهای ذهنی خود نومید شده و به عاجزی و بیچارگی خود اعتراف می کند. او از این عجز خود پی به گزید معجز یعنی خداوند می برد که هرچند زنجیر من ذهنی را در پایش گذاشته، اما برای باز شدن این زنجیر باید چشم به او بدوزد که قفل سخت ذهن گشایندهی جز خداوند و مرکز عدم ندارد. در واقع او از جفت ذهن و اینکه خشک و سفت و سخت ناتوان بودن خود در ذهن بچسبد، فعالانه با فرارگشایی و اقرار و عجز خود وارد عمل می شود امیر خواهد از این پس جای عملکردهای بی نتیجه ذهنی با سوز و خلاقیت خداوند کار کند. هر قرص ها از این نظر گردد هجیب، این قرص ها را برون افکن زجیب. بر نیاری خوش بر عجزی مئیست، چون که با عاجز گزیده معجزیست. عجز زنجیریست، زنجیرت نهاد، چشم در زنجیر نه باید گشاد. دفتر ششم بیت 768. پس دست از شتاب و حرص من ذهنیش می کشد، فرهنگ من ذهنی خود را به خواب می برد. در فضای باز شده درونش در اولین تجربه فضا گشایی و فتح باب می بیند که خود خداوند بازی علفی و بلی را اجرا می کند. او به مقام شاهدی می رسد، ناظر ذهنش می شود و می تواند اشکالات و خرابکاری های خود را در طی طریق ببیند. از طرف دیگر از مقامات وحش روی ذهنش نمی ترسد، چرا که شکر فضای گشوده شده را هر لحظه و در هر وضعیتی می تواند در هر وضعیتی خود را از گیر همانیدگی ها بیرون بکشد و به آن فضا دسترسی پیدا کند به جا می آورد. یعنی جایگاه امن را در درون خیش می آورد، به خارج از حس قابلی و ناقابلی هر لحظه در دسترس هست و می تواند به آن وصل شود. حیث ما گنتون تولو و چکم نحوهو حاضر نزی لمیان حقون دفتر دوم 37-45. بنابراین دیگر منتظر نیست از بیرو قابلیت به دست بیاورد یا تمام وضعیت های او در ذهن عالی شوند، چرا که این قابلیت را در ذات خود که از عدم پا به عرصه وجود گذاشته شناسایی کرده است. از خداوند می خواهد تمام اغیار را از مرکزش بیرون براند و من ذهنی او را که اصل غیره است بسوزاند. او درک می کند که به عنوان من ذهنی قادر نیست که دهی که خداوند به پایش داده را بگشاید و بسیار از خودش در تعجب می شود که چقدر با بی‌ادبی تلاش کرده و دچار کبر و غرور ذهنی شده. زن کفم زین حل و عقد او توهیست، ای عجب این معجبی من ذهنیست. دفتر ششم 23-27. او درک کرد که خداوند بسیار مشتاق است که این تغییر در او صورت بگیرد و وقتی این فضا تا حدودی در درونش باز شد، دیگر خود خداوند است که با قضا و کن فقان خود همه چیز را پیش می برد. زنده من زنده شود این مرده تن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان مختشم، جان که من بخشم ببیند بخششم. دفتر سوم 46-79. بنابراین کشتی حواس او شکسته می شود، نه امید ذهنی می ماند، نه ترسی و ناامید و نه ناامیدی. خود را به دست رحمت خداوند می سپارد تا از او خروخالی شود. پیش خداوند به اشتباه خود اقرار می کند که من ذهنیش را مرکز و رأس همه چیز قرار داده و با دانش خود عمل کرده. بنابراین هرچه بیشتر فضا را باز می کند و زنبیل دعا به دست می گیرد. دیده را نادیده خود انگاشتم، باز زنبیل دعا برداشتم. 23-28. در این فضای گشوده شده می بیند که اصل او قائم به ذات خود است و محتاج هیچ چیز و هیچ کس نیست. اما او با همانیده شدن با چیزها علف خود را نرگدای همانیدگی ها کرده و به جای آن از سوراخ تنگ همانیدگی ها جهان را می بیند. اسمام دولت را بر این هیچ، بر این من ذهنی خودش که توهم بیش نیست نمی گذارد. آن را جدی نمی گیرد که بخواهد با داشته ها و نداشته های ذهنی خود حالش را خوب و بد کند و ریشه تمام رنج های خود را در این می بیند که می خواسته به ذات خود به علف خود که کاملا چیزها را اضافه کند. خود ندارم هیچ احسازت مرا که به وهم دارم از این ست انا. 23-34 دفتر ششم. پس از خداوند می خواهد او را در نداری، در خالی کردن مرکز و رفتن تمام یاران تقلبی ذهنی یاری دهد و او را با ثروت مرکز عدم غنی کند. در ندارم هم تو دارایی کن، رنج دیدم راحت افقاییم کن. دفتر ششون 23-35. آن شبازه بزرخید وقت من تموم شد درسته؟ اصلا حواسم نبود به وقتم.
بله تمام شده. بله
بله خیلی ممنون آقای شهبازی از وقتی که بهم دادی.
خیلی ممنون.
خداحافظی میکنم.
اگرم هست هفته دیگه بیایم بخونیم لطفا.
چش حتما. خیلی ممنونم. خیلی ممنون از وقتی که دادی.
خواهش میکنم. خداحافظ. بله از وقتی که من ذهنی تشکیل میشه و ما شروع میکنیم با من ذهنی فکر کردن، شروع میکنیم به خرابکاری، خراب میشیم. در ابتدا خیلی نمیتونیم خراب کنیم، چون هنوز ما هرچی خراب میکنیم زندگی درست میکنه از اون ور. زندگی بسیار انعطاف پذیر و با حوصله است در این زمینه، ولی وقتی دیگه از بیاد از 12 سالگی رد بشه، برسه به 20 سالگی، 30 سالگی و شما اصرار بکنین در من ذهنی و خراب کردن، دیگه سرعت خراب کردن شما بیشتر از سرعت درست کردن زندگی میشه. زندگی دائما درست میکنه. بس دعاها که هلاک است و یادم رفت، بس کردم می نشنود یزدان پاک، یعنی خیلی دعاها هست که همش ما رو که خراب میکنه، ما رو هلاک میکنه ما رو، و از کرم خداوند دعاهای من ذهنی رو نمیشنوه. بس دعاها هست، بس دعاها چه زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. تمام دعاهای من ذهنی زیان و هلاک و گرفتاری و مسئله درست کردنه، و از کرم خداوند اینا رو نمیشنوه. بله بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از کانادا.
مریم خانم خواهش میکنم بفرمایید. ممنونم.
خواهش میکنم. با اجازتون من ادامه این درویش رو میخواستم پیام قسمت دومم خدمت شما و دوستان عزیز باز کنم.
بفرمایید. بله بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم. دو قسمت اول، بعد از اینکه درویش فهمید که دانای راز کی هستش و کسی و دست از شتاب و مستعجل فکری برداشت و خرقه رو بر سر خرقه نشست، تا بعدش به این قسمت رسیدیم که هر شبی تدبیر و فرهنگم به خواب، همچو کشتی غرقه میگردد ز آب. خود نه من میمانم و نه آن هنر، تن چو مرداری فتاده بی خبر. این دو بیت پروسه حین فضاگشایی را به من نشان میدهد. در حین فضاگشایی هیچ آثاری از مکر و حیله و راه حل‌هایی که ذهن نشان میدهد نمیماند. فضاگشایی دنیایی است که ذهن من آن را نمیشناسد. همین است که خاموش می شود و هنرها و حیله هایش را به کار نمی برد و مانند مرده ای از همه جا بی خبر است. واژه بی خبر به من می گوید که ذهن نمی داند از این فضای گشوده شده چه بیرون خواهد آمد. ذهن رفتارهای شرطی شده و از پیش تعیین شده دارد، اما از فضای گشوده شده صنع و خلاقیت بیرون می آید. تا سحر جمله شبان شاه اولا، خود همی گوید الستی و بلا. گویی در تمام لحظات شب فضاگشایی، در حالی که بی تدبیر و فرهنگ می شویم و از شتاب دست بر می داریم و در لحظه ساکن و لرزان می شویم، در مرکز عدم آن شاه بلند مرتبه می گوید الست و خودش هم می گوید بله. بینشی که این بیت به من می دهد مثل این است که در حالی که ما ناظر ذهن می شویم و به سمت سوها حرکت نمی کنیم، تحولاتی که ما بی خبر از آن هستیم در ما صورت می گیرد. انگار کارگاه هستی در مرکز ما راه می افتد و خرابی ها را تعمیر می کند و گره های کور را باز می کند. در حالی که در برابر رفتارها و عملکرد فردی فضا باز می کنیم و سکوت می کنیم و ذهن خاموش است، مرکز ما در حالت عدم قرار می گیرد و تحولات لازم در درون ما طی همین فضاگشایی ها در حال انجام خواهد بود که ذهن از آن بی خبر است. کو ولی گو جمله را سیراب برد، یا نهنگی خورد کل را کرد و مرد. صبحدم چون تیغ گوهردار خط، از نیام ظلمت شب برکند. آفتاب شرق شب را طی کند، این نهنگ آن خورده ها را قی کند. همین که فضای گشوده شده همانند نهنگی دهانش را باز می کند، دیگر بلیگویی نمی ماند. چون ذهن است که با اتفاق لحظه موافقت و مخالفت می کند. مقاومت کار ذهن است. این بیت به من می گوید که فضای گشوده شده همانند سیلابی است که هرچه در ذهن است را می برد. یعنی ذهن کاملا خاموش می شود. اما وقتی در یک لحظه هوشیاری تغییر می کند، دوباره ما از این فضای گشوده شده بیرون می افتیم. این جمله من را به سمت این ابیات از مثنوی سوق داد. چون به فهم این عجایب کودنی، گربلی گویی تکلف می کنی. ور بگویی نی،
زند می گردند. قهر بربندد بدان نی روزند. توجه می کنید اگر نی بگوییم روزن بسته می شود و اگر بلی بگوییم نوعی انجام تکلیف محسوب می شود. رسته چون یونس زمعده آن نهنگ، زمعده آن نهنگ منتشر گردیم اندر بو و رنگ. خلق چون یونس مسبح آمدند، کندران ظلمات پر راحت شدند. دوباره زمانی که ذهن فعال می شود و ما به سمت چیزها کشیده می شویم، یعنی از معده نهنگ خارج می شویم، از شب هوشیاری نظر وارد شب هوشیاری جسمی می شویم. اما این دفعه فرق می کند. ما خروج از ذهن و فضای گشوده شده را تجربه کرده ایم و می دانیم که با تسبیح و یاد کردن خدا و زندگی که از ناظر ذهن بودن و جدی نگرفتن افکار شروع می شود و با حالاتی نظیر تعنی و هضم و لرزان بودن همراه است، می توانیم در این ظلمات ذهن آرام و راحت باشیم. این بیت بینشی جدید در من ایجاد می کند. من بارها انقباض و در ذهن بلی و نی کردن را تجربه کرده ام و می کنم. اما به من می گوید که به جای ادامه انقباض و ملامت کردن خود و اقرار به اشتباه با ذهن، چون که اقرار اشتباه با ذهن در تجربه من ما را در فضای ذهن منقبض‌تر کرده و همونجا نگه می دارد، می توانیم با ناظر ذهن بودن خود را از آن فضا بیرون بکشیم و آرام تر شدیم. هر یکی گوید به هنگام سحر چون ز بطن حوت شب آید به در، که کریمی که در آن لیل وحش گنج رحمت بنهی و چندین چشش، چشم تیز و گوش تازه تن سبک از شب همچون نهنگ ذوالهبک. انسان آگاهی که با یک هیجان و یا واکنشی در شکم ماهی ذهن می افتد می داند که همینجا می تواند ورد بخواند و بدین طریق سحرش فرا برسد و وارد فضای باز شده گردد. اینشی که این ابیات در من ایجاد می کند این است که ما با رفتن به ذهن و سپس خواندن ورد و بیرون آمدن از آن چشممان تیز می شود. یعنی می فهمیم که چشم ظاهر و عقل جزئی کژبین است و هزار مکر و حیله دارد. من ز مکر نفس دیدم چیزها، کو برد از سحر خود تمیزها. ما عمیق‌تر می‌بینیم، می‌توانیم در افراد آن یک زندگی را ببینیم. علی‌رغم تندخویی و کژبینی آنها می‌توانیم با آنها عشق ببرزیم. این شما تازه به صدای فضای گشوده شده آشنا می‌گردد و به آن خو می‌گیرد، چرا که ما هم مانند درویش شتاب و طمع و حرص را می‌شناسیم و می‌توانیم با کمک فضای گشوده شده پرهیز کنیم و از روی آنها بیرون بپریم. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیهی بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. مرسی آقای شهباز از وقتی که به اندازی
خیلی زیبا، مختصر و مفید و عالی مربوط.
ممنونم.
خدا حافظ.
متشکر از شما. خدا حافظت.
بفرمایید.
الو، سلام استاد، وقت بخیر.
سلام، خواهش میکنم.
الناز هستم از آلمان میشم.
الناز خانم بفرمایید، خوبی این؟
ممنونم آدی استاد، ممنونم. با اجازهتون پیغامم رو میخونم. چند وقتی بود از خودم میپرسیدم چرا کار روی خودم جواب نمیدهد و به سن و طرب چندان زنده نشدم. تا اینکه در برنامه 1045 آقای شهبازی دو عامل اصلی که باعث می شود حتی با وجود اینکه مدت زیادی برنامه را می بینیم این ابیات روی ما کار نکند را بیان کردند. ایشان فرمودند یک، اینکه تمرکز ما روی خودمان نیست، دائما دنبال شناسایی عیب خود نیستیم و دنبال عیب‌گیری از دیگران هستیم. دوم اینکه در برابر پیر در این مورد جناب مولانا و این برنامه صدق نداریم و برای همین پیر هم آن مطلب را به ما ارائه نمی‌دهد، یعنی ما نمی‌توانیم یعنی ما نمی‌توانیم بگیریم.
هر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی وی فارغ از اصلاح خیش. غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند عیب همدگر. و در مورد دوم، عیب ها از رد پیران عیب شد، غیب ها از رشک پیران غیب شد. پس هر دو مورد در مورد عیب بینی است. موضوع عیب بینی حکایت چهار هندو که در برنامه 1034 تفسیر شد را یادآوری می کند. در این حکایت گفته شد چهار هندو وارد یک مسجد شدند و به نماز آمدند، ولی هر یک برای عیبگیری از دیگری به دستن آمد و این گونه نمازش را باطل کرد. پس نماز هر چهارم شد تباه، عیب گویان بیشتر گم کرده را. بله، در این حکایت جناب مولانا و آقای شهبازی به ما تاکید کردند که ما در این دنیا می‌خواهیم به نماز در بیاییم، یعنی تلاش می‌کنیم به اتصال دوباره با اصلمون در بیاییم و برکات ایزدی را از عدم دریافت کنیم، ولی خودمان تلاش‌هایمان را باطل می‌کنیم، چون توجهمان را روی خودمان متمرکز نگه نمی‌داریم، بلکه متمرکز شده این روی عیبگیری از دیگری، روی عیبگیری از پیر. ای خنک جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. خوش به حال جانی که هر عیبی میبیند و میشنود را در خودش ارزیابی میکند نه در دیگری. عیب کردن ریش را داروی اوست، چون شکسته گشت جای ارحم اوست. درمان ما در این است که متوجه بشیم این سیستم حرف زننده در ما در واقع صدای زخم های توی عقل ما است که ما اشتباهاً حتی آن را هنر و زینت خودمان میبینیم. آن هنرها گردن ما را ببست، دام مناسب سنگون ساری ما پس. واقعاً برخی از ما آدم ها افتخار میکنیم که اگر چند ساعت با کسی هم نشین و هم کلام بشویم می توانیم بسیاری از عیب‌های طرف مقابل را پیدا کنیم، ولی متوجه نیستیم همینطوری داریم خودمان را از رحمت دیگری و از رحمت زندگی محروم می کنیم. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. هر که او بیگانه باشد با تو هم، پیش تو او بس مه است و محترم. خیلی از بزرگترها می نالند که جوانها بیمروت شدند و سراغ ما را نمی گیرند، حتی جواب احوال پرسی ما را نمی دهند، ولی کافی هم نشینشان بشوی فوراً بحث را می برند به سمت نصیحت و پند و اندرز. به خیالشان دارند دلسوزی می کنند و کلامشان هم که نرم و با محبت است، ولی از داخل زهر عیب‌بینی را دارند به قرینشان منتقل می کنند و آن قرین هم همان را منعکس می کند. البته دقیقا همین کار را ما با پیران انجام می دهیم و تیشه به ریشه خودمان می زنیم، چرا که هم دور خودمان عایق می پیچیم و هم کلام ایشان را از نفوذ می اندازیم. اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سحر در وی مضمر است. یعنی ما زهر عیب‌بینی را میپیچیم توی شکر حرفای ظاهراً نرم و حتی شوخی و لبخند را هم کنارشان میگذاریم و در قالب نظر، پیشنهاد، یادآوری به دیگری میگوییم، ولی در واقع داریم چه کار میکنیم؟ داریم دیگری را در چشم خودمان حقیر میکنیم، میگوییم من میدانم، من بهترم، تقصیر تو است، تو عوض بشو. داریم چرخه تخریب را میچرخانیم. گر سخنتان در توافق موثق است، در اثر مایه نزاع و تفرق است. پس شما خاموش باشیدن ستو، تا زبان تا من جوان در گفتو. تموم شد آقای شهبازی.
بله خانم الناز، خیلی خوب، آفرین آفرین، خیلی خیلی خوب. شما لطف کنید بلدینم اینو یه ویدیو بکنید و و پیغامتونم از طریق واتساپ بفرستین. ممنونم. خیلی زحمت کشیدین. آفرین.
چشم. ممنونم. خواهش میکنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
بله. این تمرکز نداشتن روی خود واقعا اگه میخواین خوب متوجه بشین برین داستان اون چهار هندو رو بخونید که وارد مسجد شدند و نماز همدیگه رو باطل کردن با حرف زدن. حواسشون روی خودشون نبود، روی دیگران بود. ما هم در واقع زندگی میکنیم، کارمون از حضور در آوردن و حواس پرت کردن انسانها هستیم که انسانها به زندگی به خداوند وصل نشن. وقتی حواسمون از روی خودمون برمیداریم روی اونا میذاریم، نه تنها خودمون رو از رحمت ایزدی محروم میکنیم، اونا رو هم نمیذاریم وصل بشن. این عین دشمنی است. ولو اینکه شما دارین در دوستی میکنید و نصیحت میکنید، آقا نصیحت نکن، ما نباید کسی رو نصیحت کنیم. اینا قوانین زندگی است. اینجا میگیم ما کسی رو نصیحت نمی کنیم، به طور کلی داریم مطالب مولانا رو توضیح میدیم. و یکی هم ایراد گرفتن به پیر، توجه کنید من البته پیر نیستم، حتی به منم شما ایراد نگیرید، حواستون رو بدیم به خودتون، به مولانا ایراد نگیرید، به بزرگان ایراد نگیرید. یعنی اگر شما راجع به بزرگی ایراد میگیرین، بزرگانی که اسمشون دیگه در فرهنگ ما هست، بدونید که در راه انحرافی هستید. به خودتون بیندیشید آقا خانم، چیکار به بزرگان دارین؟ توجه میکنین؟ مهمه این دوتا مطلب، خیلی مهمه. ایراد به پیر، تمرکز روی دیگران و عدم تمرکز روی خود. تمرکزم روی خودم، فقط از مولانا استفاده میکنم برای درست کردن خودم. حق ندارم ایراد بگیرم. بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمتتون. یه پیام دارم، اجازه دارم بخونم؟
اسمتون رو بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
من حمیده هستم از کرمانشاه.
بله بله بفرمایید خانم حمیده.
بله 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 بله. خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار. خوی من کی خوش شود بی روی خوبت ای نگار. خوی بد دارم چون در کار خدا فضولی کردم، نسبت به اتفاقات واکنش نشان دادم، خودم را مختار مطلق دانستم در حالی که معذور مطلقم. او فضولی بوده است، از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. خوی بد دارم چون خاموش نبودم و در ذهنم همه کس و همه اتفاقات را قضاوت می کردم. پس شما خاموش باشیدن ستو تا زبان تان من شوم در گفتگو. دفتر دوم، بیت 3692. خوی بد دارم چون به شاخه ها چسبیدم و به انسان ها و همه چیزها وابسته شدم. گرزنی در شاخ دستی کی هلد، هر کجا پیوند سازی بسکلد. دفتر ششم، 915. خوی بد دارم چون به چیزها امید داشتم و از آنها زندگی میخواستم. بر هرچه امید استد کی گیرد او دستد، بر شکل عصا آید آن وانمار دو سر باشد. غزل 630. خوی بد دارم چون هر لحظه کسی یا چیزی ترازوی من می شد و با معیار آنان زندگی می کردم. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. غزل 1247. خوی بد دارم چون به موقع پیام زندگی را در مورد دلگیری های کوچک نفهمیدم تا اینکه این دلگیری ها تبدیل به پاگیری شد. پیش از آن که این قبض زنجیری شود، اینکه دلگیری است پاگیری شود، رنج معقولت شود محسوس و فاش، تا نگیری این اشارت را بلاش. دفتر سوم، بیت 351 و 352. همیشه مشغول خوی بد دارم چون همیشه مشغول نمایش هنرهایم بودم. آن هنرها جمله خول راه بود، غیر چشمی کز شخ آگاه بود. دفتر ششم، 2914. خوی بد دارم چون فکر پشت فکر می کردم برای حل چالش هایم، فقط منقبض می شدم و مثل کنعان به بالای کوه ذهن می رفتم تا از سیلاب درد هایم در امان باشم. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت میگردد جهان بر مردمان سخت کوش. حافظ، غزل 286. خوی بد دارم چون همسر و دخترانم و همه را به صورت جسم میدیدم نه زندگی. این دویی اوصاف دیده احول است، ورنه اول آخر آخر اول است. دفتر ششم، بیت 819. خوی بد دارم چون در کار خدا عیب بینی می کردم، چون خودم پر از عیب بودم. در رخ مه عیب بینی می کنی، در بهشتی خارچینی می کنی. دفتر دوم، 3347. خوی بد دارم چون خودم را دانای مطلق می دانستم، ولی من فقط در ایجاد جهنم و درد متخصص بودم. من نادانم چون درد دارم. گفت آن درویش ای دانای راز، از پی این گنج کردم یا به تاز. خوی بد دارم چون داشته هایم را همیشه بی اهمیت و کم می دیدم. حتی او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. هر که او بیگانه باشد با تو، هم پیش تو او بسمه هست و محترم. دفتر سوم، 26-81 و 26-82. خوی بد دارم چون کارهای ذهنی برای رسیدن به خدا انجام می دادم، در حالی که رسیدن به خدا و بهش فقط در خودم ممکن است، آن هم با فضا گشایی. جاهدو فینا به گفتان شهریار، جاهدو انانه گفته بیقرار. دفتر ششم، 23-58. و اکنون زنبیل دعا را بر می دارم و در این گرداب تن دست به سوی زندگی و مولانا دراز می کنم و اعتراف می کنم عاجزم، نمی دانم. خدایا تو به من یاد بده تا از جوی مهرش چیزی پنهانی به من بدهد و درمان خوی بد من فقط با دیدن روی یار ممکن است. دم او جان دهدد، روز نفخت و بپذیر، کار او کن فیکون است، نموقوف علت. غزل 1344. جان چو امزون شد گذشت از انتها، شد مطیع از جان جمله چیزها. مرغ ماهی و پری و آدمی، زان که او بیش است و ایشان در کمی. ماهیان سوزنگر دلقش شوند، سوزنان را رشته ها تابع بودند. دفتر دوم، ابیات 33-35. و در آخر، گر سر هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید از زبان آقای شهبازی. ممنونم از شما.
خیلی خیلی خوب خانم حمیده. گفتین از تهران زنگ میزنین نه؟
از پیرانشهر.
پیرانشهر، بله. خیلی خوب بود پیغامتون. 5 دقیقه ببینید چقدر مطلب گفتین شما. ماشاءالله. پیغام باید اینطوری باشه، پیغام مردم باید اینطوری باشه، پر، مختصر و مفید، مربوط به موضوع، مطالعه شده. چند وقته برنامه رو میبینی خانم حمیده؟
من نزدیک به 3 ساله آقای شهبازی.
خیلی خوب فهمیدین، خیلی زحمت کشیدین، آفرین.
انشالله.
پیغامتون رو از طریق واتساپ بفرستین. اولین بار بود زنگ میزدید؟
نه، من چند بار دیگه هم تماس گرفتم.
تماس گرفتید. بازم
تماس گرفتم قبلا آقای شهبازی.
تماس گرفتیم، بله. بازم بیاین از اینجور پیغام ها بگین و از طریق واتساپ هم بفرستین. ممنونم، خیلی خوب بود. خدا حافظ.
من ممنونم. اجازه دارم دختران پیامشون رو بخونم؟
بله بله بله، بفرمید.
بله، من با اجازتون.
خواهش میکنم. خواهش.
سلام آقای شهبازی.
سلام، بفرمایید اسمتون رو بگین.
من دونا هستم، 11 ساله از پیرانشهر.
آفرین، بفرمایید.
میخوام غزل جدید رو بخونم، غزل شماره 1596.
بله، بفرمایید.
امروز حسش کردم میخواستم بخونم.
بله بله، بفرمایید.
چون همه یاران ما رفتند و تنها ماندیم، یار تنها ماندگان را دم به دم میخواندیم. جمله یاران چون خیال از پیش ما برخواستند، ما خیال یار خود را پیش خود بنشاند. ساعتی از جوی مهرش آب بر دل میزدیم، ساعتی زیر درختش میوه میافشاندیم. ساعتی میکرد بر ما شکر و گوهر نثار، ساعتی از شکر او ما مگس می راندیم. چون خیال او در آمد بر درش دربان شدیم، چون خیال او برون شد ما در این در ماندیم.
تموم شده.
آفرین، خیلی خیلی خوب بود. بله آفرین. خب الان میخوایم بریم به خواهرتون.
بله
ممنونم. خدا حافظ. سلام. سلام، شما اسمتون رو بگین.
من روزا هستم، 8 ساله از پیرانشهر.
8 ساله، به به به. خب شما خواهر کوچیک هستین درسته؟
میخوام غزل 73 را براتون بخونم.
بله بله بفرمایید.
خوی بد دارم ملولم، تو مرا مزون دار. خوی من کی خوش شود، بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خل از من در عذاب. با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. بی تو بی عقلم ملولم، کاش گویم کاش بود. من که دل از عقل و عقل، نور روی شمس را. آب بد را چیست درمان، باز در جیحون شدن. خوی بد را چیست درمان، باز دیدن روی یار. آب جان محبوس میبینم در این گرداب تن. خاک را برمیکنم تا ره کنم سوی بهار. چشم شربتی داری که پنهانی به نامیدن دهی، تا سقندر نارد از حسرتش امیدوار. چشمی خود ای دل ز دل بر، تا توانی بر نگیر. درد تو گیرد کنار، و تو را گیرد کنار.
آفرین آفرین.
تموم شده قشنگ.
شما جلوی تلفن بیستید، مادرتون از شما یه ویدیو بگیرند، این غزل رو بخونید و بفرستین به ما.
فرستادم.
فرستادین کی؟ چی فرستادین؟
فرستادم به پشتیبانی.
آه به پشتیبانی. آفرین آفرین، خیلی خوب، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
خیلی دوستتون دارم.
ممنونم، منم همینطور. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خیلی زیبا. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، خوبین شما؟ سال نو مبارک.
ممنون، از سال نو شما مبارک باشه.
خیلی ممنون.
انشالله که سلامت باشین و واقعا ایام به شما مبارک هست آقای شهبازی.
خواهش میکنم، با پیشرفته های شما و یاران عشقی شما، ماشالله ماشالله، که واقعا مثل یه گل سرخ عالی داریم باز میشین، پیشرفت میکنین و پیشرفتاتون رو با مردم به اشتراک میذاریم. ممنونم از شما. بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما، لطف شما هستش. هرچی داریم آقای شهبازی از شما و مولانا هستش حقیقتا. ممنون ازتون.
خواهش میکنم
آقای شهبازی. یک پیام آماده کردم که بیشتر در مورد یه سری نکات هستش که کمک کننده است در راه. یعنی ما آقای شهبازی، اون زمان که برای کنکور سراسری برای دانشگاه آماده می شدیم، بعضی از معلمامون می اومدن یه سری نکات کنکوری به همون یاد می دادن که با توجه به اونها می تونستیم بهتر و سریعتر پاسخ سوالا رو بدیم. بعد چندین بار شده که در تماسی که بینندگان در تلگرام یا اینستاگرام داشتن، این سوال رو می پرسن که چه کارهای خوب هست انجام بدیم که در زمینه معنوی با گنج حضور پیشرفت کنیم. و مخصوصا برای کسانی که تازه بیننده گنج حضور شدن این گونه سوال ها خیلی زیاد پیش میاد. من خاطر به نظرم رسید که یک سری از این موارد رو که برای خود من خیلی مفید بود و به من کمک کرده رو با اجازهتون به اشتراک بگذارم.
خواهش میکنم.
و این موارد هم خیلی خیلیشون خیلی اصول پایه‌ای هستن، یعنی اگه مثلا یک یا چند موردش رو رعایت نکنیم اصولا نمیتونیم خیلی پیشرفت کنیم. من 9 مورد رو یادداشت کرده بودم، این لیست 9 تا رو با اجازهتون میخونم، ولی 5 تاش رو توضیح میدم، انشاءالله 4 تاش هم بمونه یک جلسه دیگه تماس میگیرم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. مورد اول، ماندن با یک استاد و رقیق نکردن تمرکز خود با پریدن از یک آموزش معنوی به آموزش معنوی دیگه. مورد دوم، جبران مادی. مورد سوم، جبران معنوی. مورد چهارم، داشتن خلوت برای خود برای کار معنوی. مورد پنجم، برداشتن تمرکز از روی انسانهای دیگر و گذاشتن تمرکز کامل بر روی خود. مورد ششم، حفظ کردن خود از قرینهای من ذهنی. مورد هفتم، داشتن اعتماد کامل به استاد معنوی هست. مورد هشتم، وصل نگه داشتن خود به برنامه گنج حضور مرتب و از طرق مختلف. و مورد نهم، ارائه سرویس و خدمات از روی عشق و بدون در نظر گرفتن منفعت شخصی هستش. این لیست 9 مورد بود. با اجازهتون 5 مورد اولش رو مقدار بیشتر توضیح بدم.
بفرمایید.
خیلی ممنونم. مورد اول، ماندن با یک استاد و رقیق نکردن تمرکز خود با پریدن از یک آموزش معنوی به آموزش معنوی دیگر. آقای شهبازی، من قبل از اینکه با برنامه گنج حضور آشنا بشوم، نزدیک به 2 سالی از مطالب استادهای زیادی استفاده می کردم و خیلی از یک شاخه به شاخه دیگر می پریدم. اما وقتی گنج حضور را پیدا کردم و دیدم که از همه آموزش ها کاملتر، جامعتر، عمیقتر، غنیتر و زیباتر هست، دیگر همینجا ماندم و تکان نخوردم. شما بارها فرمودید که از یک استاد به استاد دیگر نپریم و تمرکز خودمان را رقیق نکنیم. من اگر هم از یک شاخه به شاخه دیگر رفتن را ادامه داده بودم، نمی توانستم در یک زمینه معنوی عمیق بشوم. از طرف دیگر مولانا در 2 بیت می گویند که وقتی استاد حقیقی را پیدا کردی، دیگر تحری کردن و جستجو کردن در ذهن مردود است. قبله را چون کرد دست حق عیان، پس تحری بعد از این مردود دان. هین بگردان از تحری رو و سر، که پدید آمد معاد و مستقر. دفتر ششم، بیت 26-26. مولانا حقیقتاً پیر و استاد به حق هستند. هر کدام از اساتید معنوی صالح هستند. اما در میان صالحین یک اصل هست، یعنی از بقیه صالح تر است، که سلطان یعنی خداوند مهری بر تایید او زده است. این اصل برای ما همان مولاناست. در میان صالحان یک اصلی است، بر سر توقیعش از سلطان صحیح. دفتر ششم، بیت 26-22. مورد دوم که میخواستم صحبت کنم در مورد جبران مادی هست. یکی از مواردی که از اصول پیشرفت معنوی است، رعایت قانون جبران مادی است در قبال آموزشی که دریافت میشود. آقای شهبازی، شما به این پول ما نیازی ندارید، اما ما به این نیاز داریم که پرداخت مالی کنیم تا ذهنمان اجازه بدهد این آموزش ها را متعلق به خودمان بدانیم و جذب جان ما بشود. یکی از همانیدگی های بزرگ انسان همین همانیده شدن با پول است، چون با پول می تواند خیلی چیزهای دنیایی را به دست بیاورد. همین که از همان ابتدای کار معنوی بتوانیم از پولمان بگذریم و این همانیدگی با پول را ضعیف کنیم، خود از قدم بزرگی است برای پیشرفت معنوی. از طرف دیگر، یکی از شرطی شدگی های ذهن ما این است که تا هزینه چیز را پرداخت نکنیم، ذهن ما آن چیز را متعلق به خود نمی داند و نمی تواند از آن استفاده کند. در زمینه معنوی هم دقیقا همین است. برای اینکه این آموزه ها جذب جان ما بشود، ما باید حس کنیم که این آموزش مال ما است و به ما تعلق دارد. جبران مالی برای برنامه کمک می کند که این اتفاق بیفتد. جدا این، وقتی ما حس کنیم که در پخش این آموزه ها سهمی داریم، یک رضایت درونی هم حاصل می شود که خود آن هم خیلی کمک کنند است. مورد سوم، رعایت قانون جبران معنوی در قبال برنامه گنج حضور و ابیات مولانا است. قانون جبران یک قانون تمام شمول در کل جهان هستی است. هماهنگ کردن خود با این قانون شرط اساسی پیشرفت و موفقیت در هر کاری است. این قانون در زمینه معنوی هم کار می کند. اگر بخوایم با برنامه گنج حضور پیشرفت کنیم، حتما باید جبران معنوی کنیم. جبران معنوی در زمینه گنج حضور شامل گوش دادن کامل برنامه ها همراه با تمرکز، تکرار کردن برنامه ها و تکرار کردن روزانه ابیات است. هر برنامه گنج حضور را باید حداقل یک بار به طور کامل با تمرکز بالا همراه با نکته برداری تماشا کنیم. و سپس در شرایط مختلف، مثلا موقع رانندگی یا کار خانه یا شرایط دیگر، می توانیم همان برنامه را چندین بار دیگر هم تکرار کنیم. یکی از روش‌های تکرار ابیات که برای من خیلی کار کرده است این است که هر روز حداقل یک بار و اغلب بیشتر از یک بار کل ابیات آخرین برنامه گنج حضور را تکرار کنم. همچنین یک سری ابیات کلیدی حدود 300-400 بیت را هم هر چند وقت یک بار برای خودم جمع‌آوری می‌کنم و تا مدت‌ها آنها را هم هر روز تکرار می‌کنم تا حسابی برای من جا بیفتد. تکرار زیاد غزل هم بسیار عالی کار می کند. اگر غزل هر برنامه جدید را روزی 10 بار تکرار کنیم، هر غزل 140 بار تکرار می شود. به تجربه دریافتم که وقتی تعداد تکرار یک غزل از 100 بار می گذرد، غزل معنایش را به نحو شگفت‌انگیزی منتقل می کند. مورد 4 داشتن خلوت برای کار روی خود هست. یکی از دام‌های ذهنی است که ما در جمع و یا با دوستانمان ابیات را تکرار کنیم. خود من هم مدتی در این دام افتادم که با راهنمای شما از آن دام خارج شدم. من الان برای تکرار ابیات فقط خودم و خودم هستم. این لحظات تکرار ابیات و تأمل کردن بر روی ابیات مولانا را با کسی شریک نمی‌شوم. زمان تکرار ابیات برای من لحظات مقدسی است که با خدای خودم تنها می‌شوم. هوشیاری من شروع به شنیدن پیام زندگی می کند و این هوشیاری درونم عروج پیدا می کند. پیغام زندگی را ما خودمان به گوش خودمان می گوییم و برای این باید یک خلوتی داشته باشیم که از نویز محیط اطراف دور باشیم و هوشیاری ما به گوش ما پیام را بخواند و در جان ما رسوخ پیدا کند. مورد 5 برداشتن تمرکز از روی دیگران و گذاشتن تمرکز کامل بر روی خود است. از بین تمام مواردی که گفته شد، رعایت این مورد از همه سخت‌تر است. ذهن ما مرتب می‌خواهد حواس ما را به بیرون پرت کند. برگرداندن حواس روی خود و متمرکز شدن روی خود خیلی کار سختی است و نیاز به تلاش و کار دارد. و از طرفی تا ما تمرکز را روی خود نیاوریم و تا زمانی که حواس ما به بیرون پرت می‌شود، سرعت پیشرفت ما خیلی کند است. ذهن در این مورد ترفندهای خیلی زیادی هم دارد که بارها از طریق همین ترفندها من رو فریب داده است. مثلا به عنوان این که من دلسوز دیگران هستم و میخواهم دیگران هم پیشرفت کنند، ذهن من بارها من رو به دام انداخته و تمرکز رو از روی خودم برداشتم و مصداق این بیت شدم که مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفود. اما به تجربه دریافتم که من اول باید مرده من ذهنی خودم را زنده کنم. مسئولیت اصلی من در این دنیا بیدار کردن این مرده تن خودم است. هر وقت این مرده تن بیدار شود و من ذهنی صرف شود، من خود به خود به عشق ارتعاش می کنم و همین ارتعاش عشقی بدون دخالت ذهن من به دیگران هم کمک خواهد کرد. هر لحظه که من نورافکن را از روی خودم بر می دارم و روی یک انسان دیگر می گذارم، خرابکاری در همان لحظه شروع می شود. هم خودم از پیشرفت باز میمانم و هم دیگران را به ذهن میکشانم و با آنها آسیب میزنم. خیلی ممنونم آقای شهبازی، این 5 موردی بود که برای امروز آماده کردم.
خیلی خوب بود خانم پریسا، عالی عالی، آفرین. شما لطف کنید اینو یه ویدیو بکنید و متنشم بفرستین، پست کنیم و برای منم بفرستین. عالی بود، عالی 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 عالی.
حتما. خیلی ممنونم از شما.
خداحافظی میکنم با اتون.
ممنونم. متشکرم. خدا نگه دارت. خدا.
خب. اجازه بدیم برنامه رو به همین جا تمام کنیم. و بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم چون یه کارهایی دارم امروز باید انجام بدم، ببخشید. ولی خطهای ما پره، اونایی که رو خط هستن ازشون عذر میخوام. بیشتر از این دیگه نمیتونم شما رو خط بیارم. انشالله در روزهای آینده تماس بگیرید و پیغام خودتون رو بخوانید. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه کردید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.